مند عکاسه، عکس های از لحظات خوش زندگی رو برای همیشه بهتون هدیه میکنه که اسمشو بذارین آلبوم قشنگ زندگی. کجا بودین، کیا بودن و چه حالی داشتین. خیلی قشنگ. مهری مدیری عکس خودتون رو میگیره، خود خودتون، خوب خودتون، بهترین خودتون، و با شما سفر میکنه، حرف میزنین، میخندین و در پایان یک آلبوم زیبایی تقدیمتون میشه. عکس از پورتره‌های تکی، پورتره‌های خانوادگی، عکس از کودکان و عکس چهره یا هدشات، دقیقاً مثل سلبریتی. با مهری مدیری تماس بگیرید. 949-280-9176 949-280-9176 و نمونه کارهای او را در وبسایتش ببینید. mehrifotography.com.
من مایکل پیمانکیل، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که من امروز شنبه 5 دسامبر کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانی که ازدواج کردند و نکردند هر دو از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. فقط کافیست کمی زودتر، چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
27 سالمه، از اروپا تماس میگیرم. دو سال تقریبا اروپا زندگی میکنم. سوالی که میخوام بپرسم.
صبر کنید. هنوز چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
دانشجو دکترا هستم توی اروپا و توی ایرانم مهندسی میخوندم.
اوکی، چند تا خواهر برادر دارید؟
دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم.
اوکی، خب چه خبر است؟
اول یه موضوعی که هست برمیگرده به یه رابطه‌ای که من تقریبا 1 سال پیش داشتم و خودم میدونم که مشکل دارم که هنوز گیر کردم توی اون رابطه، ولی دقیقا میخوام بدونم که چجوری باید حلش کنم. من 1 سال پیش با یه آقای آشنا شدم و یک رابطه خیلی کوتاهی هم بود، مثلا شاید چیزی حدود یک ماه کمتر حتی، ولی من بعد تموم شدن اون رابطه الان دقیقا حدود یک ساله که من همچنان گیرم توی اون قضیه.
خب سب کنی، اولا اون آقا ایرانی بود یا نبود؟
بله ایرانی بود.
چند سالش بود؟
29 سالش بود.
اون وقت چگونه و از کجا را رابطه آغاز شد؟
توی یه مهمونی ایرانی ما هم آشنا شدیم و بعد خیلی هم مالی مشکلی که دارم اینه که خیلی با شور و هیجان شروع شد از جانب اون آدم و منم چون خوشم اومده بود ازش با اون موجی که اون میخواست رفتم عملا.
اوکی.
و
چه در همون
برای اولین بار
دو سه هفته در اون سه هفته چهار هفته که با هم بودید چند بار فکر بکنید هم دیگر رو دیدید؟
تقریبا هر روز.
چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
یکی از مشکلات دقیقا همین بود که من تقریبا اولین باری بود که حتی دوست پسر داشتم و برای اولین بار رابطه جنسی داشتم.
چه مدتی بعد از آشنایی؟
تقریبا یک هفته.
خب آخه شما فکر میکنید کسی که مثلا 25 سال مواظب خودش بوده یه دفعه با یه آدمی آشنا میشه بعد از یه هفته باش رابطه جنسی برقرار میکنه، اونا دختری که قبلا با هیچ کس رابطه نشدید، چگونه میتونید
خب توصیف کنید؟ به خاطر اینکه تمام آدمایی که قبلا ازشون خوشم میومد یا مثلا از من خوششون میومد توی برخورد اول دوم رابطه اینجوری تموم میشد که خب شما مثلا کیس مناسب ازدواجین و من دنبال یه رابطه کوتاه مدتم، بهتر همدیگر رو اذیت نکنیم. و بعد تموم شدن اون رابطه من علارغم این که یه رابطه لانگ ترم نمیتونستم با اون آدم داشته باشم، دلم برای همون رابطه کوتاه مدت تنگ میشد.
آخه یعنی چی؟
که چرا مثلا؟
آخه یعنی چی؟
نمیدونم میگفتم خب مثلا من از این آدم خوشم میاد.
نه
چرا از دستش بدم؟
نفهمیدم. سب کن. آخه این چه استدلالیه؟ شما اگر به دنبال یه رابطه هستید حتی آخرش ازدواجی نباشه و بعدم تموم بشه، خب بله، ولی اگر شما نبودید که این گونه نشون میدید، چرا این استدلال چه معنی داره؟ مثل اینکه من بخوام
به هر حال نمیتونم اون حالت چرا مثلا من نباید مثل بقیه زندگی کنم به هر حال توی آدم به وجود میاد.
من اصلا حرفی ندارم عزیزم، شما از 15 سالگی به عنوان یه دختر این تمایلات داشتید، 10 سال تو ایران مواظب بودی، نه دوست داشتید نه نزدیک شدید به اون صورت، بعد اومدید اروپا، یک سال اروپا بودید، یه آدمی آشنا شدید، هفته اول به این نتیجه رسیدید که رابطه همه چی درسته، یا به این نتیجه رسیدید که مهم نیست که چون آخه یکی از این دوتاست. من میخوام ذهنیتون رو بخونم، من اعتراضی که بهتون ندارم عزیز، نه دادگاه نه محاکمه است، من دارم ازتون میپرسم، من بخوام شما رو بفهمم و حرفتونم
درست. مسئله درگیر بود یکی این که من اون آدم توی مثلا شروع این قضیه از من اجازه نگرفت و یه جورایی مخالفت های منو مبنی بر ناز کردن من میذاشت.
تو جدی نبودی؟
شاید خب آخه نمیدونم، من تصورم این بود که آدم ها اینجا برای رابطه جنسی فقط هم نزدیک نمیشن، وقتی کسی به من نزدیک
شما این احکام رو
منو میخواد
این شما حالتون خوبه میشه بریم میشه مدرک
مثلا حل شده است، خیلی راحت میتونی یه کسی رو پیدا کنی و باش بخوابی.
خب چون اینجوری شد تو کی بهت مدرک داده؟ خیلی خب تو اروپا این اولا مسئله حل نشد، برام حل شد، بعدم راحت آدم میتونه بره یک وای بخواب. پس اگر با کسی خاص بخوابه یعنی بلند مدت میخوام باید ازدواج کنم؟ این از کجا در اومد؟ این مثلا این نتیجه گیری چی آخه؟ این چه رشته مهندسی عقلی یا استدلالیه؟ ببین عزیز
خیلی خیلی قابل اعتماد به نظر میرسید.
اشکال کار دقیقا همینه، اشکال کار اینه که آدما بیش از هر چیز دیگه یک زن مثلا وقتی در یه چارچوبی بزرگ شده در یه جامعه مانند ایران که مواظب باشم میخوان بیان بزنند و ببرند و فلان و بهمان، تنها عامل اولیه‌ای که آدما به کسی خودشون راه میکنن دو چیزه، یا اطمینان اعتماد یا درست برعکسش، برای که میدونن این آدم همیشه با خیلی ها بوده و هست و بنابراین اونه که یه جوری این طرف رو آزاد میکنه که من در مقابلش تعهدی ندارم و بعدم من فقط میخوام ببینم تغییر ذهنی شما چه بوده. چون ببین عزیز، اشکال کار در اینه که اگر تو یه سابقه ای داشتی، یه زمینه، حتی استدلالی که تو میکنی مربوط به دیگران اموری خود گفتی، بله بسیاری از آدم ها هستن که به تو نزدیک میشن وقتی نمیخوای باشون رابطه جنسی داشت باشی، بیرن دنبال کارشون. خب باید بدون اینا آدم هایی نیستن که جدی باشن برای رابطه و ازدواج، به همون بهتر که برن. مگر اینکه شما هم بخواید با دیگران باشید، حالا شد شد، نشد نشد، اونو میتونم بفهمم. ولی شما پیامی که من دارید اینه که تا 25 سال ایرانتون و یا یک سال بعد از اونش، چون میگه دو سال اومدید، یه سال که هنوز اومدم تو ذهنتون، تو یه سال بعد از اونم به هر حال اون تغییر نکردید، ولی حرفی که الان زدید حرف متاسفانه درستی و اون اینه که اعتماد میکنید، ولی این اعتماد رو او به دست نیاورده. چون آدم تراست رو در آغاز با یه تردید میره جلو و تا زمانی که انتظاری که هست تا حدودی متناسب با اون اطمینانه آدم پیش میره، بیش از حد شد میسته، میگه شاید درست نباشه، بعدم از وقت اختیار تراست از بینه باید گرفت. حالا شما چجوری توی یه هفته به این آدم اعتماد کرد؟
همین رو میخوام قضیه. حالا من یه نکته رو توضیح بدم. قضیه یک سال ادامه داشت و اینجوری بود که مثلا اون رفته بود بعد یک ماه، ولی مثلا هر جا که منو میدید به من نزدیک میشد و یه محبتی میکرد، یه رفتاری میکرد که من احساس میکردم میخواد برگرده، در حالی که اون فقط داشت محبت دوستانه میکرد.
ما هنوز سب کنیزم، تو الان میخوای از این ماجرا بگذاری میگذاری؟
نه الان برمیگردم سرش و دو تا هفته پیش من ازش خواستم که بشینیم و با هم خدافزی کنیم، صحبت کنیم و خدافزی کنیم و به همین اطمینان بدیم که اصلا قرار نیست برگردیم که من بتونم زندگی کنم مثلا بعد این مدت زمان. و خب مسئله ای که وجود داره اینه که من به خاطر تصورات پیور خودم واقعا احساس میکردم که کسی نمیتونه این سطح رابطه رو با کسی داشته باشه و بعد اینجوری رهاش کنه.
شما مال کدوم دنیایی؟ شما که تو ایران بزرگ شدید.
مال دنیایی که فقط درس خونده.
خب همینه که به درد میخوره. ولی تو ایرانی که شما بودید که اصلا داستان فریب خورده و رها شده هست، اون جامعه با اون دو تا واژه داره زندگی میکنه.
من اینو در حد آدمای تحصیل کرده نمیدیدم. من این رفتار رو در حد آدمای توی خیابون به درد نخور
من دیدم. من نمیدونستم تو مدرک دانشگاهی اینقدر قلابی بوده که از جایی که گرفتی، یعنی که ما در دوربر نمیدیدیم، گفتی مال مردمان بی سواد حاشیه شهرهاست، این مال تحصیل کرده دانشگاهی. خب تو که دو تا برادر بزرگ داشتی،
هیچ کدوم خب اینطوری نبودن. خب
اینطوری نبودن، ولی داستانهای اینطوری رو برای تو تعریف میکردن. بیا ازش بگذاریم عزیز. نه من اون حال تو رو میتونم بفهمم عزیز، ولی بعدم به گونه‌ای که ابرازش میکنی، ولی خب تو با این آدم بودی، بعدم که گفتی بهش گفتم بیا خداحافظی کنیم، آیا آمد و خداحافظی کردی؟
بله.
حالا خب حالا تو به من بگو چرا بعدن بعد از اینکه او چجوری شد که رابطه تموم شد؟
چجوری شد که من متوجه شدم کلن من اینوست عاطفی کرده بودم توی رابطه، اون کلن اینوست نکرده بود. و بعدم در اومد گفت که من فقط توی اون یک ماه در حال دیتینگ بودم که تصمیم بگیرم آیا میخوام ادامه بدم یا نمیخوام ادامه بدم.
نه اون البته از قبل میدونستی که نمیخواد ادامه بدم. برای حالا تو بعدن چرا موندی عزیز؟ یعنی استدلالت برای خودت چی بود؟ بدونی چیه؟ بذار بهت بگم. برخی از اوقات آدم به خودخواهی و غرورش بر میخوره، برخی از اوقات چون برای خودش توهماتی ساخته میخواد این توهمات رو یه جوری ادامه بده و بعد همطور که گفتی هر علامت و نشانه از او، حتی یه کسی تلفن کنه که معلوم نباشه کی باشه، میگه حتما اونه و بعدم فرض دینی که میخواد برگرده و بنابراین یه آمادگی پیدا میکنی و بعد وقتی که قدم بعدی رو برمیداری یا میگی از اون خبرا نیست دوباره مایوس میشی، ولی بعدن همیشه یه امیدی داری که بتونی اون چیزی رو که ذهنت به واقعیت نزدیک کنی. ولی خب واقعیت همیشه از تو فاصله بیشتری میگیره. یعنی میدونی بعدن حالا اینجا میشه فهمیدت که یه دختری بودی که درس خوندی و بنابراین در دنیای ذهنی خودت هم سردرگم بودی و بنابراین وقتی که آمدی گیج در اروپا، حالا معلوم این سرگشتگی رو داری و در نتیجه اگر یک کسی تا حدودی نقشش و رولش رو بازی کنه، چه با اشتیاق فراوان بیاد جلو و یا تو رو پس بزنه، یا آدمی مثل تو رو میتونه ببره. و به همجاست که برخی مانورشون اینه که با آنچنان شور و حالی میان که تو فکر میکنی یه استثناء تو زندگیت پیدا شده و برای یه کسی هم استثنایی، و یا اینکه نه، با بی‌اعتنایی به تو و توجه به دیگران کاری رو به وجود بیارن تو فکر کنی به دست آوردن این بسیار مشکلی. این به ویژه در رابطه زنا با مرد هاست و بنابراین خانم هم این نقش رو ایفا میکنن، ولی آقایون بیشتر از این استفاده میکنن. و وقتی یه دختری ساده باشه یا فکر کنه خیلی زرنگه، این اصلا به تو نمیخوره، اصلا به تو نمیخوره، اصطلاح بدی هم هست بهش، حالا میگن زیرک، اینجا یه کلیور، ولی معناش خرمرد رنده، یعنی به حساب خودش زرنگی میکنه ولی در این حال هم حماقت میکنه و مشخصش هم دروغگوییشه. یعنی فکر بکنه همیشه میتونه با دروغ همه چیزو بچرخونه، علتش هم این است که همیشه میتونه به راحتی به در و دیوار بزنه و در نتیجه موضوع رو یه جوری لوس کنه یا اطلاعات تازه‌ای بریزه که فقط که فرد دنبال اون اطلاعات میدوه موضوع اصلی از یادش بره. حالا اگر براش مهم بود و یه ذره خواست بعدن راجبش فکر کنه، اونو حرامه رو بتونی کنار هم بذاره، اگر نه که برحال دروغ آمده و رفته و گذشته. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم از یه رای دیگه، بگونه این که دلت میخواد موضوع رو مطرح کنیم، چون الان من یه شناختی از تو شرایط زندگی دارم عزیز. بذار پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگو حالا دلت میخواد با این حرفا بحث رو چجوری با هم ادامه بدیم و گفتگوی داشته باشیم. شنگ و نجمن با ما باشیم.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99. امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر، با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمیشی، آرش، در اجرای استثنایی. 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شمایی. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز. نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 6-8.
I'm Ed Works with REH Real Estate License Number 02011049.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد.
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه است. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین قضیه نخورده بودم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز. اگه بشه بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم. جا خواهیش.
بعد حالا مسئله اینه که من بالاخره از دو هفته پیش که از منم خدافزی کردم، مثلا تمام حرفامو زدم و باش خدافزی کردم و حرفاشو شنیدم.
میشه من بگی تو چه حرفی برای گفتن داشتی و او چی به تو گفت؟ خلاصه یه دقیقه. تو چی میتونستی؟
حرفایی که داشتم این بود که تو چرا مثلا تو میدونستی از اول که رابطه این نمیخوای، رابطه طولانی مدت نمیخوای، و چرا فکر کردی که من اون آدم مناسبیم برای یه رابطه کوتاه مدتت؟
خب میگفت شاید فکر کردم. اگه بخواست دروغ بگیم میگفت فکر کردم، اگر نه فکر نکردم که به تو نمیگو. این چه سوالی عزیز.
خب به هر حال من لازم داشتم باز حرف بزنم، احساس میکردم یه سری چیزا رو باید بگم. یا مثلا من مثلا میدیدم که توی همون مدت زمان یک ماه به اون اندازه‌ای که من انتظار داشتم توجه از جانب دریافت نمیکردم. بعد اینو مثلا بهش گفتم، گفت تو اولین کسی نیستی که این عیبو داری به من میگیری. همه دوست دخترهای قبلی من میگفتن که احساس میکنن به اندازه کافی بهشون توجه ندارن.
خب سو بقیه حکم نمیشه. من زدم تو گوش تو، بقیه هم دوتا کشیده میزدم تو گوش. آخه ببین عزیز، من میگم فرفا بیمعنیه. یعنی تو یه سوالی میکنی، تو چرا به من مثلا این کار کرده؟ خب جواب نداره یا دروغ گفت. خب گفت. خب او چه به تو چه توضیحی داد؟
اون گفت که من از اول نمیدونستم که این رابطه قرار کوتاه مدت باشه یا طولانی مدت. من اون لحظه احساس کردم تو آدم مناسبی هستی.
آکه. اینم که پس این چیزی بود تو اگر میگفتی میگفتم 95% ای نخوان آزار اذیتی بدن و یه جوری مشکل و مسئله جدی روان شد جوابتی میده. تو میگی چرا این کار این کار؟ میگه منم مطمئن نبودم آمدم، بعدی خب بد نشد تموم شد. میدونی عزیز، یعنی این چیزی نبود که تو یک سال منتظرش باشی بخوای راجبش حرف بزنی. یعنی من میخوام بگم چقدر فکر میکنی مثلا یه دنیای عادلانه منصفانه، یه مقدار عدد رو جمع کردی، 3 به اضافه 5 8، میخوای ببینی اون چرا میگه 7. بعد وقتی بهش این 3 هست، اینم 5 کنار هم.
من این یک سال منتظر این نبودم که باهاش حرف بزنم. یعنی بهش میگفتم بیا حرف بزنیم و اون میگفت نه من نمیخوام حرف بزنیم یا هر چه دیگه. ولی این یک سال منتظر نبودم که حرف بزنم. یک سال خب واقعا حس داشتم بهش. اولین کسی بود که اون سر رابطه رو
معنی نداره عزیز من. نه ببین عزیز نه نداره، برای که تو خودت اول گفتی بخواستم باش حرف بزنم بتونم تمومش کنم.
ولی
ولی آخه سوال جواب فرقی نداره.
ببینید من درگیرش بودم.
من نمیگم نه. آخه من میخوام ببینم چی برسم. میخوام بگم تو یه ذره زمینه استراب و وسواس داری. به گیر میدی.
حالا اون که الان بهش
میرسم. منم قراره برسم. تو که تو میخوای هر وقت خواستی برسی، ولی شنونده‌ها در انگوشم. من و تو که تنها نیستیم که بذارم تو هر جور دلت بخواد پیش بری. من باید به تو بگم که تو زندگیت هیچ عیب و ایرادی هم نداره کاری که تو کردی. فقط چون دختر ساده و ساده‌ای بودی و میتونستی توی شرایطی که خودتو قانع کنی و زمینه احساسی تو جلو بندازی و عقل تو پس بزنی، در یه چنین حالتی خب میتونستی اون کارو بکنی. اونم باش مسئله ندارم، ولی اینکه تو یک سال خودتو آویزون اون کردی یه ذره جای گفتگو داره. بعد فکری با یه گفتگو مسئله حل میشه. حالا تو فکری حل میشه، حل شد یا رفت، ولی گذشت. حالا بریم سراغ اون چیزی که دلت میخواد راجبش صحبت کنیم. ولی به نظر من مورد تو عزیز مورد خیلی شناخته شده ایست. یعنی آدم ها 7-8 جور درگیر این رابطه ها که بیشتر نمیشن و مال تو یه نوع کلاسیک شناخته شده شه که بر اساس اونجا فایر. من میخواستم چون شنوندگان خوب عزیز میشنوند و خودت میشنوی متوجه باشی که این موضوع چقدر میتونه بیگناه و واقعا بدون هیچ بازی آغاز بشه، ولی بعدا به بدترین نوع آتش بازی تبدیل بشه که گرفتارت بکنه. ولی امیدوارم مثل همیشه، چون اشکال کار دومیش عزیز، ما باید از گذشته بیاموزیم نه اینکه بهش بیاویزیم. تو یه سال خودتو آویزون کرده بودی برای یه چیزای موهوم. یا حالا گذشته، حالا به من بگو میخوای راجع به چی صحبت کنی عزیز.
بله حالا من قبلا هم متوجه این قضیه توی رفتار خودم شده بودم که کلا از جانب آدمهایی که برام دست نیافتنی میشن و یا به قول شما منو پس میزنن، من بیشتر جذبشون میشم. بعد مثلا ممکنه و حالا دوچار این مشکل شدم که حتی از یه نفر خوشم میاد، مثلا احساس میکنم مثلا طرف آدم خوبیه بین دوستان، مثلا اون آدم هم متقابلا حالا یه توجهی داره، بعد
به سمت اون نمیری.
بعد به سمت اون نمیرم.
ببین عزیزم، یعنی
وقتی حد توجه اون به حدی میرسه که احساس میکنم که برام دستیافتنیه و یا حتی مثلا بین دوستان میگن که خیلی پسر خوبیه یا همچین چیزایی، من کاملا ازش دفع میشم.
البته دو تا دلیل داره. دلیل مغزی ما اینه که از ما در 95% تاریخ رشد و تکاملمون، اگر بشه اسمشو گوشه دیگر داشتمون، یا شکارچی بودیم یا جنگجو. و بسیاری از آدم‌ها از زمینه اون شکار رو دارن و هدف از شکار فقط شکاره. در گذشته به دلیل ضرورتش و زنده ماندن بود، امروز برای تفریح. اینی که توی مملکت یه دی زیادی تفنگاش ناظر نیستن بدن، تو امریکا رو میگم، برای اینکه میخوان شکار کنن که غالب اوقات هم 5 سال یه دفعه نمیرن شکار، ولی میخوان این حق رو برای خودشون. چون ما شکارچی بودیم عزیز. اشکال کار اینه. اشکال کار دوم اینه که تو ته وجود اون احساس خوب راجع به خودت نداری، چون دو تا برادر بزرگتر داری. برای همین فکر کنی اگر یه کسی خیلی خوب باشه چرا با تو بمونه، در حالی که تو فکر کنی خیلی هم خوبی و حتما هم خوبی و لایق خیلی از این بهترام هستی، اما یه همچین آدمایی تو رو میترسونن، چون فکر کنی همیشه باید برای حفظشون بجنگی و در نتیجه به تو به دنبال کسی هستی که یا او بسیار به تو علاقه و اشتیاق نشون بده یا تو رو خیلی کمتر از اونی که هستی هم اگر باشی بخواد تو رو که یه احساس امنیتی بکنی. چون مسئله پیچیدگیش برای آدمای تحصیل کرده مثل شما همینه که متوجه نیستی چرا به سمت این آدم کشیده و کشونده میشی یا ازش دور میشی یا چرا باش اینقدر بازی در میاری. برای اینکه خیلی از اوقات یه برداشتایی داری، یه دریافتایی داری که چون به واقعیت نمیخونه میره به دنیای ذهن و خیال پرانبری. البته مورد تو مورد عجیب و غریبی نیست، یعنی به همجاست که میگم مثلا نوع کلاسیک مسئله است، ولی اینکه یه کسی دست یا نیافتنی باشه. بعضی من یه دست نیافتنی یه چیز دیگه هم تو ذهنت هست. کسی که دست نیافتنی است پس با کسی دیگه هم غیر از من نخواهد بود، من میشم استثنای زندگیش. در حالی که اگر یه کسی به راحتی به دست بیاد خب بقیه هم ممکنه دوباره به دستش بیارن. بنابراین این همون چیزیه که اینقدر میبینیم مردا به صورت آشکار در فرهنگ اومده که گذشته ی آدمو چک کنن یه دختر رو، و اگر در گذشته شلوغ پلو بوده بگن خب ادامه پیدا میکنه. خیلی حرف غلطی نیست، ولی به همین جهته که مواردی مانند تو فقط نشون میده یه دختر ساده خوبی هستی که اونجایی که باید از در دروازه بری تو نمیری، ولی از گرفه یه سوراخ سوزن میخوای بری تو، و خطر تو اونجاست. یعنی یه آدمی که غیرعادی سر راه پیدا میشه. حالا این آدم غیرعادی میتونه به دلایل مختلف غیرعادی باشه، حتی مثلا 5 سال از تو کوچیکتر باشه، البته نه تیپ تو دنبال اون آدم باشه، برای که تو تیپت احتیاج به یه امنیت داره، و اصولا زنانی که از ایران در ایران بزرگ شدن مسئله اصلیشون سکیوریتی و امنیت دیگه، عدم اعتماد و اطمینان هم به اون مرتبطه. بنابراین ویژگی روانی خود تو یه مقداری اگر بیشتر بشناسی عزیز، تو این چاله چوله هایی که دور برت متاسفانه کنده شده نمیفتی، یعنی باز میتونی اشتباهی دیگه بکنی.
ببینید دقیقاً حرفتون کاملا درست نفر، حتی اون یک ماهی که این آدم با من توی رابطه بود در اندازه‌ای که انگار من میخواستم در دسترسم نبود، و این باعث میشد که من انگار برای داشتن بیشترش بجنگم.
درسته. خب ببین عزیز، آخه یه چیز دیگه هم هست، تو وقتی برای داشتن بیشترش بجنگی، تغییرات هورمونی یا مغزی تو، ترشح قدرت یه جوری میشه که هیجان کاذبی رو به وجود میاره، و بنابراین اون رو تو نشانه اشتیاق بیش از حد خودت میبینی. مثل آدمایی که میرن تو محیطای ورزشی ورزش میکنن، به خاطر شرایط ورزشی که به یک اعتبار به مغزشون یه مقدار مواد ریخته میشه، هر آدمی رو که ببینن دو برابر زیباتر یا جذابتر میبینن، در حالی که وقتی بیرون اونا رو ببینن نه. و به همجاست که محیطایی خب که نامناسب است جان.
دقیقا همین مشکلم دارم که مثلا هر موضوعی که پیش میاد، هر آشنایی که داره پیش میاد، کلن با اون قضیه مقایسه میکنم و میبینم اشتیاق و هیجان و احساسی که من داشتم توی اون رابطه با این رابطه قابل مقایسه نیست. بعد به خاطر همین اسم اونو میذارم عشق، و اسم چیزایی که داره الان اتفاق میفته رو نمیتونم بذارم عشق.
نه ازم ببین عزیز، خب اشکال کار چی؟ نگاه کن عزیز، روزی که آدم آگاهی نداره و یک جهان بینی راجع به موضوعی نداره، تجربه براش میشه قاعده و قانون. من رفتم تو شهر، خب تو شهر از هتلم اومدم بیرون، پیشم دست راست یه رستوران بوده، من خیلی هم خوشحال شدم، بعدم فکرم عقل کلم زود رستوران پیدا کردم. خب معلومه فردا چه میکنم، فردا هم پامیش همین رو، در حالی که ای بسا 5 تا رستوران خیلی بهتر و مناسبتر اون سمته. روزی که آدم علم نداره، آدم با تجربه زندگی میکنه، و چون به نظر من با حرفایی که میزنی تو اون شناخت و با وجودی که دختر باهوش و توانایی هستی، از مسئله انسان و روابط انسانی و زن و مرد و اینا رو نمیدونی، نتیجتاً برای تو تجربه میشه قاعده و قانون اصل. حالا هر کس که بیاد خود او رو با این مقایسه میکنی، خب گیر میفتی. حالا تازه چیکار داری میکنی؟ تو داری این آدم رو مقایسه میکنی با حال و احساسی یه سال قبل که اصلا واقعی نیست. ببین مطالعات نشون میده که من رفتم یه چلو کباب خوردم، خب هفته بعدم میرم اونجا، بعد میگم چلو کباب این دفعش خیلی بهتر بود یا اونقدر به خوبی هفته قبل نبود. از نظر علمی نشون داره اصلا مطلقاً این تجزیه و تحلیل ها جز در شرایط استثنایی بی‌معنی است، برای که من بار اول که رفتم اونجا چلو کباب خوردم مثلا یه آدمی بودم، مثلا فرض کن درجه حرارتم بوده 60، خیلی راحت میتونسته بره به 65، در حالی که امروز من 20م، خیلی بره بالا میشه 30. خب معلومه اون در جرات بالاتر، ولی اصلا هیچ ارتباطی به قضاای نداره. در حقیقت من دارم یه کاری میکنم، واقعیت محسوس و ملموس الان رو با خاطره هفته قبل مقایسه میکنم، و معلومه خاطره قبل هفته قبل که خاطره با واقعیت نمیخونه عزیز. ما همینقدر که در ذهنمون یه مطلب رو یه دفعه میاریم و میبریم عوضش میکنیم، درست مثل یه کارگردانی که تمام فیلم رو دوباره از نو می نویسن، تا هنرپیشه‌هاش رو عوض میکنیم. امروز مطالعات کاملا این رو به ما نشون میده که به همین جهت است که آدم باید با یه بیرحمی، با یه دقتی، با یه وسواسی به یه مقدار واقعیت نگاه کنه تا شاید بتونه تا حدودی اون رو اونگونه حفظ کنه. من چون بارها این مثال رو درباره تجربه که دانشگاه هاروارد کردن نمیخوام تکرار کنم، تو استادی یه آدمی میاد پروی تو میگه تو دانشکده شما دانشکده مهندسی کجاست، یه ذرم فکر کن پیچ و تاب داره، و تو شروع میکنی برش توضیح دارم و میگه بذار بنویسم، و شروع میکنه نوشتن. در همین بین دو تا آدم با یه در بزرگ میان از وسط شما رد میشن، ببخشید ببخشید رد میشن، ولی در این حال اون آقایی که با تو حرف میزد و ازت آدرس میگرفت میره یا آقای دیگه میاد که هیچ شباهتی به قبلی نداره، ولی قلم کاغذ دستشه. بیشتر آدما متوجه نشن اون آدم رفت این آدم اومد، بلکه اصلا دقتی نه، حتی برخی ها نشون میده چشماشون چون دوربینا روشونه یه نگاهی میکنه ولی فکر میکنه خاطرهشو باید عوض کنه از اون آدم، برای که خب چطور ممکنه یه کسی 5 ثانیه 3 ثانیه قبل این بوده بعد از 2 ثانیه نیست؟ خب ما میخوایم یه تداومی به زندگی بدیم، زندگی رو معنیدار کنیم، پس همونه. اونا بر بیار میگه خب گفتید میپیچیم سر خیابون اول به راست، شما بقیهشو میگی، در حالی که وقتی این دوتا آدم ها رو عکساشون رو کنار هم میگذارن شما نگاه میکنیم 100% شما میتونید تشخیص دوتا آدم بدید. ای بس هایی که 30 سالشه که 45 سالشه، حتی یکشون عینک داره که عینک نداره. چطور ممکنه آدم ظرف 1 ثانیه خاطره یادش بره، 2 ثانیه یادش بره؟ ولی شدنیست، این انسانی، چون انسان میخواد همه چیز رو معنیدار کنه. من برخی از اوقات تو بازی ها میبینم دوستان اظهار نظر میکنن که مثلا فرض کنید این بازی اینجوری، مثلا قمار، این بازی اینجوری میشه، این الان اونجوری میاد، بعد وقتی احتمالا بعضی وقت از 100 تا یا 30 تا بر اساس احتمال میاد میگن دیدی گفتم، در حالی که فقط نشون میده احمقن، برای که میخوان جهان رو معنیدار کنه. جهان تصادفی رندم معنیدار نیست، بی نظم قانونمند هست ولی بی نظمه، روش نظم نمیشه گذاشت و درست مثل داستان خلقته. بنابراین میخوام به تو بگم نتیجهی که میخوام بگیرم چیز دیگه است. تو اقلا باید 20 جلد کتاب مربوط به روانشناسی و انسان و شخصیت و اینا بخونی عزیز، که خاطر راست باشه یه تعادل و بلنسی بین دانش مهندسی تو و دکترات و ارتباطت با آدم هست، ولی اشتباهی بزرگتر رو بدتر میکنی که برق از قاعد توش میمونی با گرفتاری. حالا تازه این ظرف 1 ماه معلوم شد که این رابطه یه چیز دیگه است، حالا مقدم مسئله توش نبود، ولی تو میتونی توی ازدواج آوردن 2 تا بچه یه دفعه متوجه بشی چشتو باز کنی بعد از 2 سال که من اینجا چیکار میکنم. اگر تو ندیدی، من هزاران بار این رو دیدم، از اینه که به من گفتن، من بعد از چند روز البته یه مدتی صبح بودان شمدم کنار یه آدمی خوابیدم، برگشتم من تو رخت خواب با این آدم چیکار میکنم، در حالی که ازدواج کرده بودم. دلم نمیخواد اون تکرار بشه، برای اینکه این میتونه کار دست آدم بده و از 2 چیز پیدا میشه، یادم وقتی یه کمی نعیوه، ساده است، خوبه، یادم وقتی که حق باز شالاتانه فکر کنه همه چیز دروغه، پس بنابراین حتی واقعیت هم دروغه و بنابراین هیچی باور نمیکنه و چون باور نمیکنه پس میشه هر باوری رو ساخت. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم، اونم فراموش کردم، اون جسد رو خاک کن برو با مردمم مقایسه نکن، تا زمانی هم که اون از ذهنت پاک نکردی دنبال کسی به صورت جدی نرو، برای که حضور اون آدم مسئله است. فکر کردم که خودت درگیر کارا و فعالیت‌های دیگه بکنی و اینقدر درباره داستان و فیلم و اینا چیزایی ببینی، ولی هی دائما هم مقایسه‌ای یا ارتباطی بین خودت و اون ماجرا و یا اون آدم برقرار نکن، برای که این خودت میتونه بشه وسواس تو کار دستت.
خب من چقدر مثلا باید بعد از یک رابطه 1 ماه
وایسم؟ طبعا 3 روز و 7 ساعت و 14 ثانیه و 13 ثانیه. دختر سوالای عجیب، برو مدرک تو پس بده برم، چه هر وقت که پاک شدی دیگه دختر. ای
خب منطقی نیست کار من که این مدت زمان طولانی،
نه بلکه اصلا عقل نداری، حالا که گفتی بذار حرف دلم هم بزن ول کن، سادگی و خوبی ترزم از نظر من سادگی و خوبیه، ولی خب امیدوارم سادگیت خیلی ادامه پیدا نکنه چون خوب نیست. میفهمی چی میگم؟
یه سوال دیگه میشه
بپرسم؟ راجبه چی؟
در مورد همون قسمتی که وقتی که یه نفر در دسترس هم در
اونو کارش نمیشه کرد، اونشو باید یادت باشه شکارچی نباشی بی خودیم، یه ذره اونم باید بفهمی ازم که کدام میشه. برخی از اوقات فقط میخوای مطمئن بشی آدمی که با تو میاد هرگز با کسی نمیره، مسئله عدم امنیت. نه اون یه ذره پیچیده است، یه ذره بیشتر بدون، ای خواستی یه وقتی دیگه بیا حرف بزن. خوشحال شدم با صحبت.
مرسی.
خدا بزرگ. شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارد؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پولی برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایدنز انترپیمنت با افتخار تقدیم میکنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ایدن، شهرام سلطی، اندی، ما شهرام شبتره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرقلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آی پرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آی پرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آی پرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آی پرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آی پرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر مس میوچول، با شما صحبت میکند.
26 سالگی به خانواده های ایرانی و آمریکایی خدماتی چون برنامه ریزی های بازنشستگی، پسنداز تحصیلی برای فرزندان و نوه‌ها، بیمه از کار افتادگی برای حفاظت از درآمد و لانگ ترم کر برای اشخاص و والدینشان کمک کرده ام و هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست. اگر در حال حاضر بیمه عمر و هر نوع حساب های دیگر دارید که در مورد آن مطمئن نیستید، با من امیر پوری تماس بگیرید تا در یک جلسه رایگان و بدون تعهد شما را راهنمایی کنم. من و همکارانم می توانیم شما را در بیولی هیلز، وستلیک، اورنج کانتی و سان دیگو 7 روز هفته ملاقات کنیم تا یک قدم به سوی آینده‌ای روشن با آسودگی خاطر نزدیکتر شوید.
امیر پوری نماینده ثبت شده و ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه‌گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. 310-920-9393 310-920-9393.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از 1.5 ساعت از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
دکتر پریسا پورزند، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایین. الو
با من
استاد. بله خواهش کنم بفرمایین.
بله خیلی ممنون.
من یه کمی مشکل صداتون رو دارم، کاری براش میتونید بکنین؟ اگر روی بلنگوه لطفا بردارید.
نه 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 روی بلنگو نیستم.
اوکی پس الان بهتر شد. الان بهتر شد بفرمایید.
اوکی خیلی ازتون ممنونم خاطر وقتی که برام میذارید، اون علم و دانشتون رو به رایگان در اختیار ما میذارید و چشم ما رو خیلی از مسائل باز میکنید. هر باز مشکلی داشتم به شما زنگ زدم و نظر شما برام خیلی مهمه، برای اینکه واقعا مفید بوده نظرتون.
بفرمایید.
من سوالم راجع به یک پسر 15 سالمه، تنها بچه منه. من 5 سال که از پدرش جدا شدم. این بچه در حدود 7 سالگی، من یه مقدار از گذشته رو براتون میگم، 7 سالش که بود به دلیل شرایط بد اقتصادی که برای پدرش اینجا پیش اومد، ما رو گذاشت و رفت ایران که اونجا بره دنبال بیزنس و کار و این چیزا و پول بیاره و از این حرفا، ولی هیچ وقت این کار رو نکرد. اول خیلی برای بچه من سخت بود چون به پدرش خیلی وابسته بود. هر شب بالش پدرش رو بغل میکرد، گریه میکرد، تا خوابش میبرد. و بعد هم خب پدر فقط مسالی یه بار میرفتیم ایران میدیدیمش. بعد از تقریبا یک سال و خورده ایم دیگه کم کم شروع کرد اصلا نه تلفن زدن نه پول به ما دادن و ما رو همینطوری رها کرد به حال خودمون. من متوجه شدم که یه چیزی در کاره و خلصه رفتم ایران و اونجا متوجه شدم که ایشون با زن دیگری ارتباط داره. برگشتم اومدم و وقتی که اومدم ازش خواستم که هیچ بروشم نیاوردم، گفتم ولی مسئله اتفاق افتاده به خاطر بچه‌مون من میتونم گذشت کنم فراموش کنم، شما فقط دیگه اینجا نمون، برگرد بیا امریکا و ما زندگیمون از نو میسازیم، پول نمیخوایم، هر دو جوانیم زحمت کشیم کار میکنیم میسازیم. ایشون گفت نه و من هیچ وقت با تو خوشحال نبودم و من به حرفت هم گوش نمیدم و برو بشین بچه تو بزرگ کن. گفتم اوکی. من برگشتم اومدم به شما زنگ زدم و راجع به این از شما پرسیدم و شما در این که من جدا بشم و طلاقمو بگیرم با من همدیده بودید و من این کار کردم. تو گفته شما مردم و خاک کردم، گریه هام هم کردم، بازم پشتم رفتم دنبال زندگی. خیلی سخت بود. ما دو سال اول واقعا برامون مشکل بود چون از نظر اقتصادی من نمیتونستم کار پیدا کنم، مدرسم یه مقداریش مونده بود و به خاطر اینکه آخرین کلاس هم همه کلاس های شب بود من قادر نبودم برم. از مادرم خواهش کردم بیاد پیش ما بمونه تا من بتونم درسم تموم بکنم، مدرکم بگیرم و برم دنبال کار. توی یکی از این شبایی که من مدرسه بودم و مادرم و پسرم به برنامه های شما گوش میدادن و وقتی اومدم مامانم بهم گفتش که مادر امروز این بچه تو خواسته با آقای دکتر هلاکویی زنگ بزنه و من ازش پرسیدم که خوب مامان جون چی میخوای بگی با آقای دکتر؟ گفته من میخوام بگم من یه پدر دارم که ما رو ول کرده رفته و این بچه اون موقع 8 سال اینجوراش بود، 8-9 سالش بود و یه مادرم دارم که مدرسه، من چی کار کنم؟ و خب این برای من واقعا مشکل بود. متاسفانه من باید درس رو تموم می کردم، خوشبختانه کردم و کار پیدا کردم، این گذشت. ما زندگیمون به هر حال هنوز هم راحت نیست، مشکلات مالی دارم با اینکه هفته 6 روز بعضی وقتا 7 روز کار می کنم، ولی در حال می کنم. چوبی بود، فعالیت زیادی داشت از نظر ورزشی، بسکتبال بازی.
ببخشید عزیز صداتون قبلا بهتر بود یه دقیقه قبل، اگر همونجا برگردید یا همون سمت باشید.
بله.
صدا بهتر
میشه. الان بهتر شد. بچه اسپورت اینوالو بود، بسکتبال بازی می‌کرد، چند تا تیم مختلف، خیلی هم دوست داشت و علاقه داشت من داشتم چه سپورت‌های مختلف، ولی خودش بسکتبال بیشتر از همه دوست داشت. درسش تو مدرسه عالی بود، به طوری که ریاضیش یه کلاس جلوتر همیشه میخوند پسر من، برای اینکه ریاضیش خیلی خوب بود. تا اینکه اومد توی میدل اسکول، تو میدل اسکول یه کمی افت کرد ولی خیلی نبود، هنوز ورزش همه چی. پدرش بعد برگشت اومد اینجا، تو من یه دو سال اینجا جایی دور و برا زندگی میکنه، ولی بچه رو خیلی کم میبینه و خیلی کوتاه. یعنی دو هفته یه بار مثلا میاد بچه رو ببینه، یا حالا اگر استثنان این هفته هفته یک بار میاد پیشش، فقط یک ساعت دو ساعته. یعنی هیچ وقت این پدر و پسر یه نصف روز یه روز کامل با هم نگذرونن. مدرد خیلی کوتاهه. و پسر من خب به نظر میرسید که هیچ وقتی اعتراض چیزی نمیکرد، تا اینکه بچه از سال اول های سکول تابستون و اون سال شروع کرد به تغییرات. من فکر کردم تینیجر و تغییرات هورمونی. من معذرت میخوام. عصبانی، پرخوشگر، خشمگین، دیوار بزنی، چیزا رو بشکن، چیزا دیگه سالم نیست.
صدا خراب شد عزیزم. یک کمی ببینید اون وقتی که خوبه. من اعتراضی نمی کنم در چه وضعیتی هستید، فاصلتونم حفظ بفرمایید.
الان چطور آقای؟
الان خوبه، لطفا همینجا بمونید. معذرت میخوام.
برحال فکر میکردم تغییرات هورمونیه که این
بچه. متوجه شدم. حالا به این که شما چی فکر میکردید مهم نیست چیکار. آقا این حرفایی که میذارید نشانه افسردگی است. یعنی یه دیپرشنه. حالا سوال من اینه که تو خانواده پدری و مادری چقدر افسردگی بوده و هست؟
افسردگی تو خانواده خود من یه مقداری بوده، مادرم یه مقداری داشته، داییام یه مقداری داشتن. در خانواده پدری OCD داشته.
اینا بنابراین اوناست عزیز.
بله بچه اونجا اتفاقا من به شما زنگ زدم در مورد این برنامه هاش، همون موقعی که این شروع کرده این کارا، و به محض اینکه گفتم که عمش OCD داره و سالهاست روی مدیکیشنه، شما گفتیم فقط ببرنش دکتر. بچه بردم دکتر روانکاو، روانشناس، تراپیستش هفته یه بار میاد، ما یک بار میریم پیش روانشناس روانکاوش، و رو مدیکیشنه. الان زولافت مصرف میکنه، از 5 میلی‌گرم شروع کرد، الان 100 و یه مقداری کمک کرد. بچه از حالت افسردگی یه کم اومد بیرون، اوسیدش یک مقدار کمی کنترل شده که ترس از کانتامینیشن اوسیدش، یعنی وقتی میره دستشویی و اینا ساعتها طول میکشه تا اینکه خودشو تمیز کنه و بعد دوش بگیره و بعد دوباره تمیز کنه اینا. ولی الان مسئله‌ای که خب به وجود اومد بعد اینه که پسر من این خشم عصبانیتش زیاده، خیلی خشم.
نه متوجهم عزیز، ولی ببینید شما اگر CD افسردگی منو بشنوید خواهید دید که مشخصه اصلی جوون و دیپرشن عصبانیته.
بله.
بنابراین اینم دقیقا به اون مرتبطه، یعنی یه چیزی جدا نیست. عصبانیت نتیجه افسردگی، استراب و وسواسه. بنابراین شما با یه مجموعه روبرو هستید که علاوه بر کار روان درمانی، حالا روانکاوی هرچه هست، و دارو درمانی که مدتی طول میکشه، باید بتونید کمکش کنید و به تدریج به راه بیاد و یا اوضاع بدتر و خطرناک نشه. و بعدم سابقه ارثی هست، زندگی بدی هم که بوده، به هر حال شما مهاجری تو غریبه، بعدم در 7 سالگی که سن بدیه پدر فرض کنید رفته است و همه 3 سالی نبوده، بعد آمده، بعد همه چیز خراب شده، و بعدم به هر حال در شرایطی بوده با شما تنها، بعدم یه مقدار مشکلات مالی، بعد مادر شما اومده که اونم کمکی نبوده. درسته ظاهرنه کسی خونه بوده، ولی به هر حال اون بچه رو به خاطر فاصله هایی که هست پایین میکشه. و بعدم خب ایشون هم توانایی حل مسائل و مشکلات یه پسر نوجوان رو تو امریکا که نداره. نتیجتاً هر واکنشی یا حتی سکوتش همه و همه یه مقدار اوضاع رو بد و بد در میکرده. البته نمیخوام وارد بحثش بشم ابداً، ولی شما بعد از این که همسرتون برگشت باید برمیگشتید. حالا شما چرا نرفتید نمیدونم، وارد بحثم نمیخوام بشم. چون تو این گونه
موارد نگشت که دیگه بعد از جداییمون.
نه میگم شما باید میرفتید ایران.
من رفتم.
نه باید میرفتید میموندید. نه شما
من رفتم موندم.
خب وقتی زندگی تموم شد شما بعد از 7 سالی که ایشون رفت با دنبالشون میرفتید. حالا اون گذشت.
بله.
اون موضوع منتفی است برای که مشکلات
متاسفانه ما این اشتباهات رو کردیم.
حالا عزیز الانم مسئله شما تکلیف روشنه، نه به چون زن فهمیده هستید، مواظب و مراقب هستید، من اونجا چیز خاصی نمیبینم. فقط اگرم اشکالاتی هست اشکالات به مقدار زیادی تحمیلی و محیطیه، ولی راهشون دارو درمانی روان درمانیه، راه دیگه ای نیست. امیدم اینه که اوضاع بهتر بشه، ولی اینکه خوب خوب بشه پاک پاک بشه رو حتما به این راحتی ها نداریم جان.
نداریم. بله آقای دکتر، ما این کار رو داریم میکنیم. من خودم هم الان وقت گرفتم با روان پزشکی از اینکه بپرسم من چه کار باید بکنم وقتی پسرم در یه همچی شرمی.
نه اونام خیلی کمکی نمیتونن بکنن. ببینید عزیز، اولا روان پزشک احتمالا مناسبی با روانشناس باشن، ولی اصولا ببینید از این شما نمیخواید هنوز از یه چیز دست بردارید. من و شما در یه دنیای زندگی میکنیم که برای برخی از کارها خیلی زیاد کاری نمیشه کرد. شما برای کاهش و افزایش وزن میتونید کار، ولی بلندی قد پسرتون که کار نمیتونید بکنید. اینی که خودتون رو به در و دیوار برای این موضوع نزنید، عرض من رو جدی بگیرید. شما دارو درمانی و روان درمانی میخواد و یه اینکه بگید با یه کسی میخوام صحبت کنم سر موضوعای جزئی و کلی زندگی به من نظر و راهنمایی بدن، بسیار خوبه، ولی فکر نکنید کسی میتونه بیاد پسرتون درست کنه تحویلتون بده.
نه.
این ماجرا ماجرای یه مقدار طولانی است، علتش هم زمینهای ارثی و حوادث و اتفاقات گذشته است که در فرزندتون انباشته شده.
ولی حالا آقای دکتر، مسئله مهمی که الان سوای همه اینا پیش اومده اینه که من مدتی است که متوجه شدم پسرم چیزی میکشه.
اونم خیلی عادی است. متاسفانه بد و عادیست. حالا عوض این که ماریجوانا است، امیدوارم در همون حد باشه، و یا سیگار خودش یه مسئله است از در آسیبش ماریجوانا است چیز، و متاسفانه وقتی خب اینا تو سنهای کم خطر، نه ببینید تو سنهای کم خطر اعتیادهای سنگین رو داره. اینکه اشکال کار متاسفانه در اینه. دوم باز برمیگردم سراغ اون، شما دنبال هیچ راه دیگری نگردید عزیز. یعنی شما بیاد فرض رو بر این بگیریم که به روش بیارید نیارید، پول در اختیارش بگذارید نگذارید، تقریبا فرقی نمیکنه. اگر یه زمانی کسی بتونه کمکش کنه، اعتماد و اطمینانش رو جلب کنه، روانشناسش، و او رو به کار بگیره، بعد از یکی دو سه سال ممکنه به راه بیارتش، و الا با گذشت زمان اوضاع خودش خوب نمیشه. شما هم نقشی آنچنان ندارید، شما کار زیادی نمیتونید. حالا چون بذارید، برای اینکه نمیخوام اینقدر کوتاه بشه، روی خط باشید، بذارید ما پیاموار بشنیم برگردیم.
بله.
چون شما همچنان به دنبال یه راهی هستید. حتما روی خط باشید. چنگان از من پاید باشید.
KTWV Los Angeles.
آلن هاندای آف لاگونا نیگل، نماینده رسمی هاندای در اورنج کانتی، به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش یا لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. ارائه خدمات ویژه به افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد در آمریکا. لذت رانندگی همراه با بهترین گارانتی اتومبیل در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندای تجربه کنید. برای مثال، هاندای آیونیک 2018 با قیمت کارخانه 23310 دلار فقط با پرداخت 149 دلار در 36 ماه به علاوه پرداخت 3995 دلار توسط خریدار، ضمناً کارخانه 1750 دلار برای لیست می‌پردازد که شامل مالیات و لایسنس نمی‌شود. تلفن 855 95 الن 855 952-55-36 lagunahandai.com.
حالا شده رودتون از خنده بپیچه دور لازل معدتون یا فکتون به شعای یک متر باز بشه این کروکودیل نشده نمایش بالکن ببین میشه
مردم از خنده واقعا لازل معدم چسبید به رودم
نگفتم فرصت زیادی نداری بالکن بعد از 17 بار سولدات فقط دو بار دیگه یک بار همین شنبه 9 دسامبر سانتا مونیکا واسه لس آنجلسیه یک بار همین یک شنبه 10 دسامبر هتل هیلتون فرودگاه ایرواین برای اورنج کانتیه این شماره را به خاطر نسپارید فقط بنویسید 818-918-1332 برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرسید یا 5550 عضو سفرش دیم بچه خود رشتیم اسپانسر نمایش مانی حاتمی عرش زد این نمایش نتونلی با حاله با تلسو خندناکه بس همین شنبه سانتا مونیکا همین یک شنبه اورنج کانتی 818-918-1332 فقط زنگ زدی نفوت
پنینی کباب گریل این نام را به خاطر بسپارید پنینی کباب گریل پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه رستوران آشنا و محبوب شماست و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آقای دکتر خیلی ممنون باز از وقتتون آقای دکتر من با اینکه میدونستم بچه من این کارو میکنه چون بوشو متوجه شده بودم یکی دوبار بعد تا هفته پیش این بچه تو مدرسه با دو تا دوستاش رفته تو دستشویی معلم اینا رو گرفته بود و خب بالاخره یه چیزایی داشتن و پسر من نداشته این چیزی ولی لایدر و یه پیتر با خودش داشته ولی اینا رو برحال ساسپند کردن یک هفته از مدرسه تلفنش هم گرفتن دادن به من و معلمش گفتش که دوتای بچه های دیگه تلفنشون رو باز کردن ولی این بچه رو هر کاری ما کردیم تلفنش رو باز نکرد من این تلفن رو به شما میدم در ضمن یک پروگرامی هم دارن که این باید بره 6 هفته از هر هفته یه روز باید بره این پروگرام رو کامل کنه پس کنه کلاس ها رو تا اینکه بتونه برگرده به مدرسه و اونجا به من گفتن دیگه خب دیگه مشخص شد یعنی obvious بود و من پسرم آوردم خونه باش صحبت کردم و بهش گفتم که پسرم چرا وقتی که من ازت هر بار میپرسیدم راستشو به من نمیگفتی؟ گفت برای که شما ریاکشن بدی داری و اینا و اگه قول بدی آروم باشی منم حقیقتو بهت میگم. ما قرارمون این شد و خب حقیقتو بهم گفت و گفت بله من گاهی هفته یه بار این کارو میکنم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه آرومم میکنه من و در زم من حالا یه بر میگردم به یه کمی قبلش که این با پدر دوستاش خیلی رابطه خوبی برقرار میکنه با دوستایی که داره و همونم به پدرهای اینا خیلی نزدیک میشه و بعدم چند وقت پیش به من گفتش که یکی از دوستش گفت خیلی باباش خیلی مرد خوبیه، خیلی همه چی برای خانوادش پروواید میکنه، I like him از این حرفا. بعد گفتش که من اگه یه روزی بچه دار بشم حداقل کاری که میتونم بکنم اینه که هیچ وقت بچه‌مو تنها نذارم و برم. بعد اون روزی که این اتفاق افتاد من بهش گفتم چرا این کارو میکنی؟ گفت ماما این به من آرامش میده و من همیشه به این فکر به پدرم فکر میکنم و این باعث میشه که من دیگه به اون فکر نکنم. من از باش صحبت کردم گفتم
عزیزم نه فایده نداره، آخه گفتگوهای شما نه علمیه نه واقعیه، آخه اون یه چیزی داره میگه و شما هم نمیخواید از این که شما توانایی دست بردارید. شما با این گفتگوها به جایی نمیرسید.
بله میدونم، برای که در آخرش متوجه شدم که به جایی نمیرسم، تلفنو پس دادم و برای اینکه تا کی مثلا چقدر من میتونستم تلفنشو ندم بهش. بالاخره
من اون دلیل نداشت با تلفنش بهش میدادی.
حالا مسئله من اینه، الان این برنامه ها رو باید انجام بده مدرسه این
بله اونا که باید بکنه خانم تردید
اونا رو باید بکنه. سوال من اینه، آیا من برای که سر کارم بعد این بچه خودش از مدرسه میاد یه نیم ساعت رو ساعتم با بچه های دیگه هنگات میکنه بعد مدرسه و بعدم پیاده میاد خونه من که دور نیست، آیا من لازمه که برنامه کارمو یه جوری بکنم حتی اگه یه ساعتم از کارم بزنم به موقع برسم این از مدرسه بردارم؟
بنابراین معمولا بسیار کمک میکنه ولی
کنترل به این آیا بکنم یا نه؟
عزیزم کنترل نیست اسمش، این کمک میکنه به این که وقتی کمتری رو تنها باشه با دیگران باشه و احتمالاً برخی از کارها رو نکنه ولی مشکل رو حل میکنه نه، برای اینکه این ماجرا که ادامه پیدا نمیکنه یک سال دیگه ول میشه بیره دنبال کارش. ما تمام کار و کوششمون بعد از بلوغ بچه‌ها اینه که میتونیم کارهای بدشون رو 6 ماه به تاخیر بندازیم، از بین که نمیبریم عزیز. به همین جاست که من تمام مدت دارم به شما میگم، چون ببینید عزیز ما یه چیز داریم به اسم تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی. شما اینو دارید، یعنی شما فکر باید یه توانی برای حل این مسئله دارید؟ ندارید. یعنی این مسئله نیست که شما بتونید حل کنید، هیچ کس نمیتونه حل کنه، یعنی مسئله بسیار پیچیده ایه و بعدم تا به حال نمیخوام اذیتتون کنم، نشون دارید یه مقداری خود رأی تو سرتون میرسید پایین کار خودتونه میکنید و خب وقتی موضوع ساده است توانایی هایی دارید حل میکنید، ولی موضوع وقتی عمیق و سنگین میشه شدنی نیست. از اولم تکلیف روشنه، ما با یک بذار جمله اینجوری، ما با یه بیمار روبرویم پسر شما، ماجرای پزشک و دکتر میخواد، دکتر میتونه به شما بگه این مورد این کار کنید اون کار بکنید، ولی اینکه شما فکر کنید میتونید مسئله حل کنید نه عزیز. منم بچه‌م یه مشکل قلبی یا کبد و کلیه پیدا کنه که من باش کاری ندارم، میرمش دکتر، دکتر من بهش گفت آب میوه بده میدم، گفت هرگز نده نمیده، تموم شد.
آقای دکتر من دکتر رو میبرمش ولی
خب تموم شد،
ولی نداره. من چه کار کنم؟
عجیبه شما، شما نمیخواید ول کنید. ببینید من وقتی حق دارم عزیز، من 10 دفعه آمدم تو همین صحبت که شما تا زمانی که فکر میکنید توان کاری رو دارید خطرناکتر میشه کارا، آدم تو زندگیش بس خود تسلیم میشه. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، ولی
نه
شما باید برمیگشتید، چون هزاران نفر این دستگاه، شما باید برمیگشتید ایران، من میمونم اینجا خودمون میتونیم خودمون رو اداره کنیم. یعنی چی؟ یعنی ببین عزیز از اونجا شروع میشه، همونجا به خدمتتون عرض کردم این کارا یه اصولی داره، با اینکه من توانشو دارم میتونم. حالا گذشته ازم، خودتون رو دست اونا بدید به جای اینکه وقت صرف کنید، انرژی صرف کنید، یه کاری بکنید که ای بسا به جایی که چیزایی درست بشه خراب بشه، لطفاً و حتماً ببینید اونا به شما چی میگن، بر همون مبنا عمل کنید. پرسش‌های موردی و موضعی هم از اونا بپرسید، بگید من می‌خوام برم دو روز سفر، بذارم بره یا نه، ببینید دکترتون چی میگه، تا اینکه خودتون اظهار نظر عقیده کنید یا بشین با بچه حرف بزنید، چون به جایی نمی‌رسید. به هر حال امیدوارم بتونید حل کنید، هنوز جا و جا هست.
الان من وقتی که گفتم بهش که میخوام با شما صحبت کنم، چون شما رو کاملا میشناسه و گوش میده، گفت من دوست دارم باهاشون صحبت کنم، ولی ماما من وقتی میخوام خوب خودم رو توضیح بدم باید به انگلیسی صحبت کنم.
بنابراین بره تو بره فردا، فردا بره تو برنامه، فردا بره تو برنامه فرید 12 تا 2 اگر
من هست. بهش گفتم که چهارشنبه، چون الانم
یا شبا میتونه بره، اگر مدرسه نداره بره 12 تا 2 میتونه بیاد، اگرم روزای دوشنبه ساعت 8:09 که شب اون که شب 8:09 شب مثل دیشب
با 12 تا 2
اون بره بهترین کاری که با فرید حرف بزنه. ولی برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. تمنا می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خدا. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام جان، دکتر با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خوب هستین؟
من خوب جانم،
خوشحالم با تون اولا حرف میزنم. امروز این سعادتی شد که با تون حرف بزنم، در حین این که همسرم هم خونش رو خیلی تلاش کردیم بهتون زنگ بزنیم همزمان که جفتمون باشیم. من یه اقدار بهتون تکرار میدم، هر جور که شما احساس کردین که بر من سوالی دارین یا بعد من نگه دارین، لطفا این کار بکنید. من 29 سالمه، دختر اول خانواده 4 نفره هستم، یعنی یه خواهر دیگه فقط دارم که 10 سال از من کوچیک داره. من از وقتی که 19 سالم بود اومدم کانادا، الان 10 ساله که اینجا دارم تقریبا زندگی میکنم. من یه لیسانس کینزیولوژی دارم و بعدش هم یه مدرک پارالیگال گرفتم و الان پارالیگال
روی روی اسپیکر بلنگو که نیستی؟
نه من الان دقیقا هندفری گذاشتم که سامون خوب بشنم.
لطفا مرسی.
بعد اگر میخوام هندفری رو بردارم دستم بگیرم نمیدونم،
من فکر کنم اون بهتره عزیزم.
اوکی، این بهتر شد؟
بله صدا خیلی بهتره، ممنونم.
بله ببخش. بعد همسرم هم 5 تا با خودشون 4 تا پسرن و یه خواهر، بچه آخر هستن و 30 سالشونه.
بله.
ایشون تو ایران بودن و تا 6 سال پیش که اومدن اینجا و مسترز خوندن و پیشتی گرفتن، همین جدیدن هم گراجویت کردن. ما با هم دیگه تقریبا 4 سال پیش 4 سال و نیمه پیش آشنا شدیم. من براشون کار میکردم توی لبی که ایشون سوپروایزر من بودن، با هم آشنا شدیم و یه مدت خیلی کوتاه همدیگه رو دیت کردن، تقریبا 4 ماه، و یه جورایی جفتمون خیلی غیر منطقه تصمیم گرفتیم که الان باید ازدواج کنیم. من تو اون شرایط یه مقدار جو گرفته بودم که باید الان ازدواج کنم و سن ازدواجم، و ایشونم شاید به خاطر اینکه خب من اولین رابطه جدیشون بودم، یعنی اولین دوست دخترشون بودم، شاید به این دلیل، حالا من نمیتونم جدیشون تصمیم بگیرم، ولی فکر میکنم که به این دلیل بود که جفتمون خیلی سریع تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. و بعد از 4 ماه هم که دیگه اومدن خواستگاری و خیلی به صورت ایرانی هم انجام شد و پدرمادر من چون اینجا هستن، تصمیم گرفتیم که عقد کنیم. بعد از 1 سال و نیم عقد هم که رفتیم ایران ازدواج کردیم، الان 2 سال و نیمه که توی خونه زندگی میکنیم. این تقریبا تمام چیزایی بود که فکر کنم.
فرزندی هم ندارد
جانم؟
فرزندی هم ندارد؟
نه فرزندی.
شما چی خوندید خودتون؟
ببخشید
شما رشته تحصیلیتون چیه؟
من کینزیولوژی خوندم.
تا چه حدی؟
لیسانس کینزیولوژی گرفتم. اوکی. و بعدش هم پارالیگال خوندم. من الان به عنوان پارالیگال کار میکنم.
بسیار خب، چه خبر است؟
توی ایران شریف مکانیک خوندن، یه فوق لیسانس هم ایران دارن، اینجا هم یه فوق لیسانس دارن و یه پیشتی هم مکانیک.
بسیار.
بعد حالا ما اگه بخوام راجع به مشکلاتم رو حرف بزنم، ما خب از روز اول ماها اصلا از یه خانواده و یه سطح خانوادگی نبودیم، یعنی از لحاظ خانوادگی تحصیلات پدرمادرم مثلا آدمای تحصیل کرده بودن، لیسانس و فوق لیسانس داشتن، ما تقریبا از سطح مالی خوبی برخوردار بودیم و خب خانواده همسرم نه خیلی. ولی اون موقع که پدرم بهم گفتن که خب مثلا آدمو باید با هم کیش خودشون ازدواج کنن اینا، من یه مقدار گفتم که نه ما مثلا همسرم اینجاست، خانوادهش اینجا نیست، مهم اینه که خودش خود ساخته است و آدم تحصیل کرده و این حرفا، ما ازدواج کردیم. کما اینکه این خودش بعدها خیلی مشکلات به وجود آورد، یعنی این اختلافات فرهنگی، این دیدمون به زندگی خیلی متفاوت بود، خیلی متفاوت. و کم کم خب این مشکلات شروع شد، دوران عقد شروع شد. اگر الان جفتمون که به گذشته نگاه میکنیم، جفتمون فکر میکنیم که ازدواج درستی نکردیم، یا حداقل به موقع ازدواج نکردیم، یعنی شاید بهتر بود دو سه سال همو میشناختیم. چون من خودم همیشه پشت سر هم تو ریلیشنشیپ بودم، هی دوست پسر داشتم، همیشه هیچ موقع به خودم تایم ندادم که خودم رو بشناسم. و همسرم هم همیشه درس خونده و هیچ تایمی نداده که مثلا زن رو بشناسه. و ما از روزی که با هم وارد ازدواج شدیم همیشه مشکل، بجز اون 4 ماه اول، بعدش همیشه مشکل داشتیم. یعنی همیشه.
و ایشون با رابطه‌های قبلی شما مشکلی نداشت؟
نه، من از روز اول بهشون گفتم، گفتن که من اوکی. ایشون هم البته مثلا یه چیزایی داشتن که مثلا از نظر من، چون مثلا من توی ریلیشنشیپ جدی بودم، به نظر من چیز جدی نبوده، ولی خب چیزی هست که خودشون بهش میگن دوست دختر، یعنی از نظر خودشون دوست دختر داشتن، ولی مثلا بیشتر رابطه تحصیلی بوده از دیدگاه من البته ها، ولی خب دیدگاهشون متفاوته. و به خاطر همین ما خیلی مشکل داشتیم، خیلی، یعنی دیدگاه ها متفاوت بود، هیچ تفریح مشترکی نداشتیم. از روز اولا من بهشون گفتم ما با هم خیلی متفاوتیم، من آدم مثلا اهل مهمونی و شادی و اینایی بودم، ایشون اتفاقا خیلی آدمی بودن که فقط یه فوکس میکنن روی هدفی، جایی نمیخوام برم، بیشتر با تنهاییشون لذت میبرم. و من بهشون میگفتم، میگفتن که همین جذابه، ما با همدیگه با دنیای همدیگه آشنا میشیم، که این اتفاق هیچ موقع نیفتاد.
نه خوبه، این که آدم دیگران رو بشناسه خوبه، این که آدم دیگران متفاوت رو بشناسه خوبه، ولی باشون ازدواج نمی کنه، می دونی؟
بله،
من
میگم جفتمون
ناعادلانه. نه نه نه، من فقط چون شما ببینید باز یه استدلالی کردید که برای من جالبه، میخوام به شما بگم، چون من راجبه رابطه های شما که میگی تعداد زیادی بوده، گفتم ایشون نسبت بهش حساسیتی دارن یا ندارن. و بعدم یک کسی که در ایران
زیادی هم که نبوده، مثلا
نه نمیخوام وارد بحث بشم، نمونش مهم نیست، الان نمیخوام اون بحث کنم، ولی میگید چون خودتون گفتید عزیز من روابطی داشتم،
بله
بله، یا بنابراین، ولی ایشون باش مسئله ای نداشتن، چون آخه گرفتاری.
من از روز اول بهشون گفتم، حتی بهشون هم گفتم که من رابطه جنسی قبل از شما داشتم، و گفتن که اوکی، یعنی من همه چیز بهشون تا حدی که لازم بود گفتم.
بسیار،
یعنی اگه بیشتر میپرسنم میگفتم، ولی خودشون هم نخواستن که بیشتر از یه حدی بدونم.
حالا بذار حالا که من شما رو قطع کردم، بذارید بریم و برگردیم و یار بشیم به خاطر راست به صحبت.
حتما.
روی خط. شنگ و نجمن با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل نیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی، چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789
کاسپین، کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین، رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا
چشم پریده.
آقا
چرا هر چی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پز، نان داغ شاتر پز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغه.
این که شد 10 دلیل.
دلیل 11 اینه که گوش نمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایروین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌م رو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی. برای درمان واریس با مدیکر پی پی او دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیبلی هیلز، انسینو، بلندل و ایروین 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
سپشال های این ماه: آلتراپی برای ناحیه پیشانی و دور چشم $650، جوویدرم آلترا پلاس اکسی $399. دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 10th سال فروش مجموعه جدید پوست های 2017 در لس آنجلس دعوت می کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $50,000 to $5,000 است. دایانا راش فشن شو از یک شنبه 3 دسامبر تا 5 شنبه 7 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 المپیک بولوارد. www.dianarush.com. دایانا راش فشن شو. Best place to get your holiday gift.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
ممنون. بله داشتم میگفتم که ما با هم ازدواج کردیم و با وجود خیلی مشکلات زیادی که داشتیم که خانواده همسرم داشتن، خانواده من کمتر،
خانواده شما مگر اونجا هستن؟ صبر کن، خانواده‌تون مگر کانادا هستن؟
ما می‌خواستیم ایران ازدواج کنیم.
نه اونو فهمیدم عزیزم، رفتید ازدواج کردید برگشتید، حالی که اومدید کانادا چی میدید؟
خب اون موقع که میگم یه مقدار روام سر جریان عروسی به هم باز شد، یعنی ما آدمایی که به هم بی احترامی نمی‌کردیم سر عروسی و این اتفاقات افتاد، خیلی کم کم روامون به هم باز شد، به هم کم کم شروع کردیم به توهین کردن و اینا، تا اینکه دیگه ما اومدیم با هم دیگه ازدواج کردیم و اومدیم کانادا. و همسرم توی یه شهر نزدیک تورنتو درس می‌خوندن که کوچیک بود و اینا، ولی خب من به خاطر ایشون مجبور شدم که برم اون شهر. با وجود اینکه تمام دوستا
چون رادیو تلویزیون چیزی روشن عزیز؟
نه، خودم هم صدای خودم رو میشنوم وقتی باهاتون حرف میزنم، ولی نمیدونم چرا از طرف من فکر نمی‌کنم. بعد من رفتم توی همیلتون باشون زندگی کردم 2.5 سال. خیلی برای من روزای سختی بود، من از خانواده دور بودم، از دوستا دور بودم، در واقعا واسه من فشار روحی سختی بود حالا تقریبا. و از طرفی هم همسر من شروع کرد به تغییر کردن، یعنی آدمی که خیلی نشون میده که آدمیه که کر میکنه، خیلی احترام میذاره، خیلی آدم خودساخته. یعنی حرفی که ایشون به من زده بودن همیشه میگفتن که من از اون خانواده که پایین شهر بوده هیچ که تحصیل نکرده بود خودم رسوندم به اینجا.
ببین ببخشید من بذارید یه سوال بگم، مگه همسرتون بر الان گفتگوی بارو نمیشنوه؟
چرا
از چه طریق
جانم؟
از چه طریقیشون میشنون ما رو؟
ایشون دارن از کامپیوتر هدفون گذاشتن برام گوش میدن.
آوایسی اوکی میگفت یه ذره باید خلاصش کنی تا وارد جزئیات نشو عزیزم.
حتما با هم دیگه میگم یه مقدار حرفایی که من اولا زده بودن که کاملا تغییر کردش در دورانی که ازدواج کردی و کمتر اینا همه برای من به صورت هی مسئله های کوچیک کوچیک بود که بزرگ شدش. کمتر به هم محبت نمیکرد، اصلا ابراز علاقه نمیکرد، رابطه سکسیمون خیلی بد شده بود. اصلا مهمتر شوهرم من یه آدمیه که همش من باید بهش بگم یه کاری رو بکن، هی قول میده و علی. یعنی احساس میکنم که به مرور زمان تبدیل شدم به مادر همسرم، چیزی که اصلا اتفاق نمیخواستم بیفته و فکر میکردم که یه آدمی که پی اچ دی داره و خود ساخته است این اتفاق برامون نمیفته. و تمام اینا کنار هم دیگه من یه آدم فوق العاده ناراضی و پر از عقده و ناراحتی کرد که الان شدم انبار باروت. هر اتفاقی که میفته عصبی میشم و همسرم هم هیچ موقع منو آروم نمیکنه، بلکه همیشه اون هم عصبانی تر میشه. یعنی دلیل اصلی که ما به شما زنگ زدیم اینه که خودمون میدونیم ازدواج غلطی کردیم، میخوایم ببینیم که آیا داریم، چون داریم به جدایی خیلی فکر میکنیم و میخوایم ببینیم که آیا این جدایی اشتباهه یا نه.
من دلم میخواد نظر همسرتون رو بفهمم، اگه ایشون میخوان با ایشون میخوان با من صحبت کنن یا نه.
بله
بذارید ایشون صحبت کنن.
گوشی خدمتتون.
مرسی.
الو
بفرمایید. سلام. سلام عزیز، شما گفتگوی ما رو با هم شنیدید درسته؟
بله.
خب چه نظری اولا درباره حرفای همسرتون دارید؟
نه حرفاشون کاملا درسته، فکر میکنم برداشتی که حالا ازرادی به سیم مسائل برداشت خودشون رو داشتن، ولی اوورال استوری کاملا درسته.
شما نسبت به گذشته ایشون حساس نبودید هیچ وقت؟ یالان نشدید؟
نه من خیلی این قضیه واسه من اهمیت خاصی گذشته
ایشون نداشت. به من بگید الان دو تا مشکلی که
خیلی مسئله حساسی
بود. به من بگید این دو تا دلیلی که الان با هم مشکل دارید از نظر شما چیه؟
دو تا دلیلی که ما از نظر من مشکل داریم، مسئله اصلی اینه که به هیچ عنوان هیچ وجه تشابهی توی انترتینمنت و انجویمنت لایف وجود نداره، چون دیدگاه ها متفاوته و تایمی که وجود داره هیچ موقع اینجوری وجود داره و همیشه این وسط دعوت که کشمکشه که به کنون سمت باز بشه. نکته دومی هم که متقابلش احترام ها رو از بین برده. نکته دومی که نظر من وجود داره اینه که دوتا اون شخصیتی داریم که دوست داریم رئیس باشیم. یعنی حالا من با اصطلاح های روانشناسیش آشنا نیستم، ولی به یک صورتیه که هر کس توی زمینی میخواد رئیس باشه، اگه ایونتی میخواد بذاشه ایشون رو میخواد رئیس باشه، من هم میخوام. و همیشه این مثلا آرگیومنت وجود داره و کانسیکونس این قضیه این اتفاق میفته که دعوایی رخ میده، در کنار این دعوا مسائل حاشیه‌ای بسیار زیادی ایجاد میشه. به نظر من این مسئله خیلی
میدونید عزیز برداشت اولتون برداشت درستیه، مطالعات نشون میده که اختلاف زن و شوهر در اون گذراندن اوقات فراغتشونه، یعنی اون 20-30 ساعتی که معمولا آدم ها علاوه بر کار و خواب آزاد هستند و حق انتخاب دارند که مشکله و این بنابراین اون برداشتون درسته. دومی که به نظر میرسه متفاوتید، اگر اشتباه نکنم شما فرزند آخر هستید از 5 تا بچه درسته؟
اینو خانم من فهمیدم، ولی ما 5 تا برادریم، یه خواهر، من بچه یکم
دیگه. خب اون دیگه بدتر شد، یعنی میخوام بگم قبلا میشد شما رو یه جور دیگه دید، حالا به اصطلاح به عنوان لاست چایلد دید. ایشون هم اگر اشتباه نکنم یه خواهر بزرگتر از خودشون دارن که 10 سال بزرگتره درسته؟
نه برعکس،
ایشون
خواهر اول هستن که یه خواهر
خب. پس حالا دیگه بدبختانه اینم بدتر شد، یعنی من قبلا باز امید داشتم. ببینید شما هر دوتا جایگاه به ترتیب تولدتون خیلی بده، ایشون 10 سال بچه تک بوده و فرمان روا بوده، بعدم یه عروسکی براش آوردن به اسم خواهر و در نتیجه معلومه که رابطهش رابطه کاملا فرماندهیه. شما هم در این حال بچه ما قبل آخر گمید که تا زمانی که کمکتون کنن حرفی ندارید، ولی وقتی بخواد در حدتون و نظر بده اونم موضوعی که شما حق دارید و یا بیشتر میدونید، خب اون موقع است که ابدا زیر بار نمیدید. بنابراین اونجا درست نیست. الان هم چیزی از این رابطه نموده. به من دو تا چیز خوبی که تو رابطتون هست چیه که بگید مثلا من این دو تا چیز رو ما الان تو زندگی با هم هستیم و به یک اعتبار تو اون زمینه خوب و خوشیم، اونا چیه عزیز؟
از اون موضوع کن مسئله اولی که وجود میتونه داشته باشه تو این قضیه که من بهش فکر میکنم اینه که شخصیتی که حالا همسر من داره که من انتخاب کردم از روز اول یه شخصیتی هستش که احساس میکنم که میشه فیوچر رو ساخت. حالا این احساس من یه احساس بسیار کلی نیستش، منطقه قضیه که وجود داره اینه که علاوه مسائل بروکراسی زندگی مثل مسائل اقتصادی مثل مسائل اجتماعی خیلی با هم راحت میتونیم دیل کنیم. مثلا مسائل مالی هیچ وقت نه کانسرن ایشون نه کانسرن من و خیلی راحت با این قضیه ها ما کنار میاد.
آخه اینجا جاییست که مسئله ندارید ولی حسن کار نیست. ببینید مثل اینکه بگه ما همدیگه رو کتک نمیزنیم. خب بله، این وقتی که باشه مسئله است، ولی وقتی نباشه که امتیازی نیست. شما بعدن دکتر آدم هستید، جوانی تحصیل کرده اید، یه درآمدی دارید، یه زندگی دارید، بلند پروازی خاصی ندارید، بنابراین با زندگی جوری میسازید، حداقلی هم براتون فراهم. زمینن شما که مقدار جو دانشجویی داشتید، ایشون هم به هر حال تا حدودی همون رو در حاشیه داشته، بعدم جوانید، اول زندگیتونه. اون به عنوان اینکه خوشبختانه بی دردی و بی رنجی است خوبه، ولی این لذت و جنبه مثبت نیست. چیز دیگه به نظرتون میرسه؟
مسئله بعدی که من راجع به ایشون میتونم بگم، ایشون از خود گذشتگی داره.
نه، از خود گذشتگی نداره. ایشون بیش از حد مسئولیت رو میپذیرن، بنابراین به شما راحت میتونن بگن تو بگیر بخواب من رانندگی میکنم، ولی از خود گذشت نیست. ایشون راحت تره که در کنترل باشه و بیش از حد مسئول باشه تا اینکه اختیارش دست کسی بده. یعنی ببینید من حرفی که شما میزنید به نظرم خیلی خیلی رابطتون سطحی بود. اصلا تعجب میکنم که شما چرا خواستید نمایش ازدواج رو بدید. حالا اونو از هر دو، یعنی برای من بسیار تعجب آوره و چه عجله‌ای برای این کار داشتید. یه سوال ازتون دارم، آیا شما فکر میکنید وقتی که با همین خوب همدیگر رو یا بهتر و بهترین همدیگر رو بیرون میارید یا متاسفانه بد و بدترین رو؟ چون ببینید من مثلا ممکنه تو عمرم ظرف 6 ماه گذشته با هیچ کس دعوا نکردم، ولی با یه نفر 5 دفعه دعوا کردم. خب معلومه بد منو در میاره، نه اینکه مسئولیت با من نیست که دعوا میکنم، ولی در ارتباط با اون آدم بد من میاد بیرون. در حالی که من ممکنه یه آدمی باشم که با 60 نفر دعوا کردم، ظرف 6 ماه گذشته با او هیچ دعوایی نداشتم، پس حداقل خوب منو بیرون میاره. به نظرتون شما خوب هم دیگه رو بیرون میارید یا بد هم دیگه رو؟
اوورال بخوام قضیه نها کنم، کاملا 50-50 بوده. یعنی مواردی بوده که من به شدت تو این قضیه خوب من بیرون اومده و من کاملا احساس میکنم که ازدواج برگ برنده من بوده و من کاملا بابت
این قضیه. آیا همه این چیزایی که الان میدونید اگه میدونستید ازدواج میکردی؟
اگر این چیزایی که الان داشتم و اگه بخوام برگردم به گذشته، من مجددا ازدواج میکردم، ولی یه سری استقایی که برداشتم و برمیداشتم.
مثلا
مهمترین مسئله که من اگر ازدواج کرده بودم، خدمت من عرض کنم که این مسئله که میفرمایید که مثلا چه چیز خوبیش از شما کشیده بیرون، به عنوان مثال میخوام براتون بگم که من دیدگاه من خیلی دیدگاه ساینس بود و حالا ساینس به عنوان ساینس استادی، ولی مسئله بود که من درگیر مثلا مسائل اقتصادی و مسائل بیزینسی میشدم و دیسکاشن ها و صحبت هایی که با ایشون داشتم راجع به مسائل هم ازشون مشورت میگرفتم، به شدت این ساید منو ساخت و من احساس میکنم که تو این قضیه خوب من بیرون کشیده شد. یعنی اگر ایشون نبودن یک سری مسائلی توی من اتفاق نمیافتاد که الان من هپی ام که اون چیزا توی من.
آخه اونا بیشتر جنبه آموزشی داره
جانم،
جنبه آموزشی و معلمی داره، یعنی از هم آموختید به دلیل تفاوتاتون. اون تیکش درسته، یعنی خیلی چیزا رو آموختید به دنیا.
من فکر می‌کنم مثلا این بحثی بوده که مثلا ایشون خوبه منه، ولی اگر بخوام برگردم مسائل شما رو جواب بدم که اگر برگردم چه استپی رو بر می‌دارم که الان برنامه‌ام که بخواد رابطه‌مون درست بشه، احساس می‌کنم که مسئولیت بیشتری توی رابطه قبول می‌کنم. یعنی مسئله اصلی که پیش میاد اینه که من خیلی چیزا رو، حالا کانسیکوئنسش چی بوده، دلیلش چی بوده که این مواصل اتفاق افتاده، از اون موقع رابطه شروع شد، اوورال اجازه یا داده نشد یا من نتونستم که مسئولیتی توی رابطه قبول
کنم. نه متوجه نه پیداست عزیز. گفتم همون مثال رانندگی است، یعنی شما 10 ساعت رانندگی میکنید ولی 8 ساعت 9 ساعت شو ایشون رانندگی میکنن و حتی برابر نیست. حالا به من هر کدومتون بگید پرسشتون چی از من، یعنی واقعا حالا به صورت سوال، چون مسئله رو من میدونم سوال چیه.
رادیو گوش میدم ولی پرسشی که من فکر میکنم که دو تام با هم داشتیم که کانکلوژن میخواستیم دیگه. میدونم صحبتی که حالا من ایشون صحبت شما رو گوش میکردم، منم هر روزی چون که شما نتیجه‌گیری اعلام نمیکنید که به اصطلاح،
نه من نمیتونم بگم با هم بمونید یا نه، ولی
زن... من میخواستم به اصطلاح تجربیاتی که شما،
نه اونم نمیتونم بگم، نه نه من با تجربه کاری نصب کنید، نه من با تجربه و اینا کاری ندارم. نه بذارید به شما میگم، ازدواج شما ازدواج غلطی بوده، هر دوی شما ناآگاه با موضوع برخورد کردید، تو شرایط به هر حال مهاجرت بودید، شما به کمی نقش دانشجو داشتید، یه نوع زندگی است که آدم خودشو آماده میکنه برای بعد، بعدم یه چیزای خراب شده، تفاوت فرهنگی و یا خانوادگیتون مطرح بوده، هر دو اقرار میکنید به اینکه حرفایی زده شده به ویژه از جانب خانواده که چیزا رو خراب کرده، بعدم الان با هم اون حال و احساس رو ندارید، ضمناً رابطه جنسیتون این گونه که ایشون گفتن اونقدرها نیست، اصلا خبری نیست. همینا نشون میده یه ازدواجی است که کاملا علائم بد و منفی خودش رو نشون میده. اینکه میشه براش کاری کرد اگر حاضر باشید هر دو مثلا برای یه بحث اولیه 20 جلسه با یه تراپیست دوتایی همیشه کار کنید، به تصمیم برسید، بعد از 20 ساعت میتونید خودتون یه نظری داشته باشید که با احتمال 95% باشه و به نظر من اون کارو باید بکنید. ولی اگر به من بگید چقدر تو خوشبین و امیدوارید، میگم کم، یعنی اون رو هم چون پنهان نمی کنم.
جان ایشون ظاهرن سوالی دارن خدمت شما، اینه که یه وقتی که من کلن به سال جنرال سوال دارم، دارم افراد و افراد امکان دارم متفاوت باشن، ولی اینه که آیا بی حرمتی و حالا تو هر لیولی حتی شما اسمشو بزنید حرفای رکیک بینی همسری از
زن و
شوهر یه
زوجی
از بین رفته باشه،
آخه اونا مسئله نیست. نه ببینید عزیز، وقتی نه 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 ببینید، آخه شما یه بحثایی میکنید خیلی هر دوتا ایشون گفتن تئوریک، من وقتی یه کسی به این فوش میده میفهمم، یعنی من بلدم، مهمه استفاده ازشی که من نمی کنم ولی بلدم، و بعدم یه دفعه استفاده کردم یا دو دفعه گفتم که دیگه بعد میتونم متوقفش کنم، این معنیش نیست چون یه دفعه من این گونه گفتی حالا برای همیشه اینجوریه. نه اون که معنا نمیده، اون معنا نمیده. به همجاست مثلا در زبان فارسی ما برخی از اوقات به کسی فحش خواهر میدیم، مثلا خواهر نداره. نه من اونو جدی نمیگیرم که چون ایشون هم گفتن این اصطلاح‌های بی‌معنی است که برمیگرده به یه جامعه‌ای که در حقیقت مثل اینکه کسی افسر درجهشو ازش گرفتن که بی حرمتی یا بی احترامی شده، اونا مسئله نیست. نه رو به بی حرمتی یا بی احترامی دقیقاً اونا اصلا مسئله من نیست. فرض کنید ایشون به شما یا خانوادهتون، شما به خانواده ایشون حرف زیسته، خب بذارید که زدید، چون به ذهن همه آدم ها درباره آدم های دیگه میاد، حتی آدم به خودش میگه مگر تو احمق و الاغی، نفهم این چه کاریست داری میکنی. بنابراین اگه کسی من گفت احمق یا هر چیزی، که من نباید خیلی بهم بر بخوره، چون خودم هزار رفعه به خودم گفتم. نه اونا من جدیه، من مسئله من پاره شدن پرده ها نیست، اونا از اون حرف هاییست که به نظر من ارتباطی به دنیای امروز و کامیونیکیشن امروز نداره. نه مهمش این که بعدن با اون حرف ها از این به بعد یک میخوایم در اون باره چه قضاوتی بکنیم، دو آیا بهش میآویزیم یا ازش میآموزیم، اونا مسئله است. بذارید من ببینم ایشون چی میگن، چون من متاسفانه باید یه وقت و محدود
کنم.
خدا
نگهدار.
الان ببخشید
جان.
نه نگید، از من سوال کنید برای که من حرفا فهمید. جان بگو عزیز.
نکته اول اینه که من شاید من واقعا خصلت مادری داشته باشم، ولی
دفاع نکنید، دفاع نکنید. ایشون فرزند آخر آماده است یک کسی بشه پشت فرمون بره و اسمش هم میذاره محبت.
بله بله قطعا، من خودم یه سری چیزا رو من اینیشییت کردم.
نه من حرف میگم ولی شو قراشو سوال تو بکنی، نه اینکه من باز توضیح بدم، دفاع نکن.
اینکه ایشون مثلا مشکل اساسی من اینه که ایشون اصلا مسئولیت رو قبول نمیکنه.
خب برای که بچه آخره، بچه ما قبل آخره عزیزم، عزیزم ایشون بچه ما قبل آخره، هر کاری میخوای بکنی خودت باید بکنی، بعدم منت هم نذاری.
خب
دیگه همین خوبه.
خب آدم چرا شوهر میکنه؟
منم دقیقا حرفم همینه، ولی خب ایشون میدونه چرا زنگ گرفته، برای که این کارها رو براش بکنه. بنابراین اگر شما ازدواجتون اشتباه است، برای ایشون ازدواج اشتباه نیست، برای که ایشون هنوز جدی تره، برای که برحال برید دکتر عزیزم، اگر من با من کار میکرد اون زمانی که من 4 سال کار نمی کنم ولی که رادیو دیگه نمیگذاره، ولی اگر من با من کار میکردید توی مدت کمی میشد خودتون به این نتیجه برسید که بهتره بمونید یا برید. با دیگران هم کاری نداشت باشید، با خانواده و فامیل هم درگیر نکنید چون اونها هیچ کمکی به هیچ شکل و فرمی نیست. برحال مواظب هم دیگه باشید. تو اون زمان
سوال کوچیک دیگه بپرسم؟
بفرمایید.
در مورد مسائل جنسی ما خیلی با هم رابطه نداریم، یعنی اینکه شما من همیشه چیزاتون رو
نشنیدم، حرفای منو به خودم نزن. خب سوال
بعد، من ایشونو فرستادم که تستوسترونشون رو بدن، میگن که توی حالت نرمال قرار داره.
یعنی نرمال چقدر؟ شمارش چقدره؟ شما نه عزیز من
370.
نه اون دست اوکی، ولی برای سنشون کمی کمی شاید باید مثلا حدود 500 باشه. ولی خب اون مسئله
نظرت میخوام که میگم، ولی مثلا ما 2-3 هفته یک بار
شاید. عزیز من این رابطه شما گفتید مثلا پذیرفتن شما مشکل جنسی دارید با هم، چرایی شما نمیدونم، شما از من نپرسید ایشون چرا این گونه است. 370 هم برای یه جوان 30 ساله
کم درستش کرد
ایشون؟ حتما میشه درستش کرد، بنابراین برید دکتر. خواهش میکنم،
ببخشید وقتتون
رو
گرفتم،
زحمت کشیدم، خدا نگهدار. چنگ
ادمز انترپینانت با افتخار تقدیم می کنید لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرگری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011، 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گر و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، ویژن حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید، با من ویژن حجت با تلفن 310-90-874-90-874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر شرمنوکس، 4 خوابه با ویو 1,350,000 دلار، تارزانا جنوب بلوار با زمین بزرگ و گست هاوس 1,690,000 دلار و کاندوی 2 خوابه در برنتفود فقط 629,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-90-80-174، عضو صف 8 و 50-50-100.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ممنونم که رو خط بودید. من 12-13 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
متشکرم. البته فکر نمی کنم که تو این فرصت بتونم، ولی خیلی خلاصه می کنم. مشکلم در مورد پسر 18 سالم هست. شدیداً دچار افسردگی هست و متوجه شدم جدیداً که یه 2 ماهی هستش که ماریجوانا استفاده می کرده تقریباً هر روز. البته الان یک هفته است که به خواست خودش استاپ کرده و جدیداً خودش اینو به من گفت. و این اتفاق از وقتی براش پیش اومده که یعنی افسردگیش خیلی شدیدتر شده که به این کار دست داده که از دوست دخترش جدا شده، یعنی اون دختر خانم خواستن که ازش جدا بشن و پسرم خیلی خودشو مقصر میدونه به خاطر اینکه رفتار خودش خیلی بد بوده با اون دختر خانم. البته پسر من از دیدگاه خودم فکر میکنم که از سن 5 سالگی به افسردگی دچار شده. خیلی خلاصه بگم، تو سن 18 سالگی من یه ازدواجی داشتم، یک ازدواج سوری با یک شخصی که به خاطر تو استفاده جنسی که مشکلی که برای من پیش اومد مجبور شدم که فقط یه ازدواج سوری باشون بکنم و متاسفانه از جون آگاهی پسر من به دنیا اومد. تا 4 سالگیشون نمیدونستن که قضیه چیه. من خیلی بهش دروغ گفته بودم که پدرش گرفتار و نمیتونه شما رو زیاد ببینه یا نمیتونه با ما زندگی کنه، چون جدا شده بودم خیلی فوری. و 4 سالش که بود من با پسر داریم ازدواج کردم. همسر دومم هم متاسفانه خیلی مشکلات زیاد داشتیم، خیلی خشن و شکاک بودن، نسبت به پسرم خیلی حسادت داشت. بنابراین که ما ازدواج کردیم، البته این رو بگم، پدر بایولوژیکی پسرم ایشون رو کیدنپ کردن و من تا 5 سالگی نتونستم ببینمشون. 1 سال خیلی دوره سختی پسرم داشت، خیلی آزار اذیت میشد از طرف اون شخص، بخاطر اینکه اون شخص خودش متأهل بود، دو تا دختر بزرگ داشت و همسرش.
با بچه رو کجا برده بود؟
خیلی آزار اذیت میشد.
و بچه رو کجا برده بود؟ بچه رو کجا برده بود؟
برده بود به منزلش و پسر من خیلی شوکه شده بود.
نه آخه به خانوادش چی گفته بود؟
خانوادش دیگه فهمیده بودن، یعنی همون موقع که بچه به دنیا اومده بود فهمیده بودن که این قضیه پیش اومده.
شما این اتفاق در ایران بوده دیگه؟
بله ما ایران بودیم اون موقع و به صراحت اولین چیزی
که من ازم
پرسید. بله بفهمید.
متوجه شدم عزیز، میفرمید. خب
بله، پسرم از من سوالی که کرد این بود که چرا این هر مدت به من دروغ گفتی، این خودش زندگی داره و خانواده داره و تو همش میگفتی که سر کاره، با اینکه سنش خیلی کم بود، 4-5 سالش بیشتر نبود. به هر حال من 5 سالگی پسرم مجبور شدم که از طریق قانونی نتونستم که ایشون رو بگیرم، به خاطر ازدواج من البته این انتقام رو گرفتن از من که این بچه رو بردن و بعد من و همسر سابقم و بچه از طریق غیرقانونی از ایران خارج شدیم، مجبور شدیم به توی روز دیدار من به اصطلاح بچه رو فراری دادم به قول معروف از ایران و تونستیم که خارج بشیم. علتش هم این بود که من متوجه شده بودم که اونجا داره آزار میبینه، فقط به خاطر خودم نبود که بخوام بچه رو.
یعنی با پسر داییتون بیرون آمدی؟
بله.
یعنی با ازدواج دومتون با پسر داییتون اومدی ستایی بیرون؟
بله. با پسر داییم و با پسرم از ایران غیرقانونی خارج شدیم، تحتش از خیلی خطرناکی و رفتیم به یه کشوری، اونجا یه دوره 3 ساله پناهندگی رو گذروندیم. خیلی دوران سختی بود، به خصوص که رفتار پسر داییم یا هم همسر سابقم اصلا غیر قابل تحمل بود. به هر حال ما اومدیم به کشور سوم، همون توی اون کشور به اصطلاح دومی که بودیم پسر من خیلی حال خوبی نداشت، خیلی دیپرس بود، دوست نداشت بیرون بره. اگه بیرون میرفتیم مدام میگفت که چرا من آورده خیابون، برگردیم خونه. یا یه حالتای اصلا مثل اولش نبود، اون بچه شاد و شنگولی نبود که تا 4 سالگی با من بود و خیلی میترسید. مدام عقب و نگاه میکرد، پشت سرش رو نگاه میکرد، ترس از تاریکی پیدا کرده بود. همش میگفت اون آقا، هیچ وقت هم نمیگفت پدر، به صدای من میگفت پدر به میل خودش. میگفت اون آقا الان میخواد بیاد دوباره منو ببره، من زیر درخت ها میبینمش. به هر حال وقتی که اومدیم رسیدیم به کشوری که الان هستیم، پسرم شروع کرد به حالتهای نایتمر و نایترر، حالت خیلی استراب شدیدی داشت. من هم بیشتر شبا باهاشون مدت زمانی رو میگذروندم که یا میبردمش ماساژ، یه سری راه نمایی میگرفتم که چی کار کنم که آرامشش بیشتر بشه، که دردناک شده بود برای انگزایتی. بعد از 12 سالگی یه مقدار استیبل شد. من سال 2014، یعنی 3 سال پیش تقریبا، جدا شدم. بعد از ماجرای خیانتی هم اضافه شد به همه اون چیزای بعدی که بود. البته یه دختر هم من دارم از همسر دومم که 8 سالش هست الان. بعد از جدایی پسرم خیلی پرخاشگر شده بود، 15 سالش بود. همش به من میگفت که به خاطر اینکه شوهر سابقم خیلی میرفت پیش اونو گریه وزاری میکرد که مادرت منو نمیبخشه و من میخوام که برگردم، و که من ناچار شدم به خاطر پسرم که ماجرای خیانت رو خیلی کلی مطرح کردم که همچین مسئله پیش اومده و من دیگه نمیتونم پسرم تو خط قرمز من رو ایشون رد کردم. به هر حال یک گرفتاری، یک جر و بحثایی به خاطر اینکه خیلی گیم بازی میکرد، درسش اصلا نمیخوند. یک بار که یه بگو مگوی داشتیم رفت یک شب خونه نیمد، دفتر خونه یکی از دوستاش که بچه سالمی نبود متاسفانه، من روز بعدش فهمیدم پیداش نمی کردم و اونجا یک بار مریوانا مصرف کرده بود. یک سال بعد دوباره یک حالت شدید پرخاشگری پیدا کرد، دوباره یه بگو مگوی ما با هم داشتیم، باز برای بار دوم این کار رو کرد که هر دفعه هم خودش به من می گفت. بار دوم توسط پلیس گرفته شده بود، چون رفته بودن توی یه خونه مخروبه این کار کرده بودن و پلیس در شکسته بود رفته بود تو. پسرم خیلی ترسیده بود و تا حدود 6 ماه مشکل خواب داشت، شبا تا صبح نمیخوابید، روزا میخوابید، همش میترسید که یکی شیشه رو بشکنه بیا تو. البته این حالت رو توی بچگیش هم دوباره داشت، توی همون دورانی که گفتم خدمتتون، و این دوباره شدید شده بود که شروع کرد به دیدن روانشناس، براش قرصای خواب موقت گفتن که استفاده کنه و این بهتر شد این حالتش. تا 3 ماه پیش که دوست دخترش ازش جدا شد. البته پسر من این سومین رابطهشه، هر بار تو رابطه هاش به دوست دخترش به قول خودش چیتینگ میکنه و خیانت میکنه و احساس میکنه که آدم خیلی بدیه، چون داره راه اون دو نفری رو میره که زندگی مادرش رو نابود کردن، اینجوری که خودش میگه. البته بچه من از مسئله آزار جنسی که دلیل ازدواج من و پدرش خبر نداره، فقط فکر میکنه که یه دروغی ایشون گفته با اینکه متأهل بوده و اومده تو زندگی من. الان من شروع کردم، البته از همون 2 ماه شروع کردم، بردمش پیش روانشناس برای جلسه‌های تراپی هر هفته یا هر 2 هفته یک بار. خیلی تهدید به خودکشی میکرد و متاسفانه اخیراً یه پلن خیلی منسجمی داشت که بره خارج از کشور، جایی که من دسترسی بهش نداشته باشم و یه جای خیلی بلندی خودشو پرت کنه و مدارک شناساییشو همه رو نابود کنه که من اصلا نفهمم، به عنوان گم شده همیشه دنبالش بگردیم و من ناراحت نشم اینطوری، چون که میگه من آدم خیلی بدی هم، میگه بارها بارها دزدی کردم، از شاپلیفتین کردم از مغازه ها و این مسئله مواد و مسئله که روابطی که با دوست دخترش داشته، خودشو خیلی آدم بدی میدونه، عذاب و وجدان شدید داره، زندگیشو آیندهشو تاریک میدونه، اصلا نمیدونه میخواد چی کار کنه، درساش شدیدن افت تحصیلی داره. من جلسه پیش روانپزشک کم بردم، البته از روانشناسش اصلا خوشحال نیستم و فعلا استاپ کردم توی این یک هفته، چون که من خیلی به ایشون هی تذکر میدادم که نگران مسئله مواد یا خودکشی هستم و ایشون در جریان بود و خب مسلماً به خاطر مسئله پرایوسی به من چیزی نمیگفتن، ولی
البته میتونن از پسرتون اجازه بگیرن، زیر 18 سال هم اطلاعاتو میتونید بگیرید. ولی بهتره پسرتون راضی باشه، فکر نکنه روانشناس بشه. ببینید عزیز، خب تکلیف
کردم، من کتاب شما رو خیلی ضعیف،
خب متاسفم، من کار خاصی نمیکنم. من عرضم این است که شما میتونید اطلاعاتو بگیرید برای که فرزندتون ماینر زیر 18 ساله، من نمیدونم کجا هستی، ولی اون مهم نیست. ببینید عزیز، شما خب معلومه فرزندتون با توجه به آنچه که میگید ما باهاش مسائل بسیار داریم، یعنی شما این بانوی عزیزی که در قسمت اول فکر میکنم بودن، شما با یه افسردگی سنگین جدی به عنوان یه بیماری روبرو هستید و بنابراین هر کاری میکنید درست مثل که اگر فرزندتون قلبش یا کبدش یا کلیهش اشکالی داشت فقط با دکتر کار میکردید و نظر او رو میخواستید همین کار رو باید کنید. الان هم نسبت به مسئله ماریجوانا که خوب نیست، ولی اینقدر حساس نباشید، یعنی چیز بدی هست. اون دوست فکر کنم 15 سالش بود، سنای پایین خیلی خطرناکتره، ولی متاسفانه این شاید کمترین مشکل الان شما باشه یا وسط 3-4 تا خطر.
دقیقاً متوجه بیماریش هستم و من خیلی به روانشناسش اصرار داشتم که به نظر من باید دارو استفاده کنه تا قبل از اینکه این مسئله تهدید خودکشی اخیرش رو پلنش رو متوجه نشدن به من اجازه نمیدادن، میگفتن نه، ولی از اون موقع شدیداً به من زنگ میزنن ایشون و میگن باید ببرید حتما پیش دکتر خانوادگی و بهشون دارو بدن، که البته دارو درمانی رو شروع کردیم. خودش اصلا اعتقادی نداره، من هر روز میرم قرص تو دهنش میذارم، ولی میگه که این مشکل من اصلا حل نمیکنه، هیچ چیزی مشکل من حل نمیکنه به جز اینکه اون منو ببخشه و من برگردم به این زندگی. البته من نگفتم اینو، یادم رفت. در حالات
کی شما رو ببخشه برگرده به زندگی؟
بله،
کی به شما رو، کی او رو ببخشه برگرده به زندگی؟ من میگم کی برگرده ببخشه برگرده به زندگی؟ کی راجبه کی؟
آه، دوست دخترش میگه فقط من در حالتی حالم بهتر میشه که دوست دختر من منو ببخشه، چون من پیش سایکیاتریست بردمش، جی پی بردمش، روانشناس، حتی من هیپنوتراپی بردمش.
اون که هیپنوتراپی،
هر کاری که از دستم برمیاد کمک های حرفه‌ای رو میگیرم، ولی میگه که من فقط در صورتی خوب میشم که اون منو ببخشه برگرده.
خب این نه همچین دوایی هست، همچی دردی هست به اسم اون دختر، نه همچی دوایی هست به اسم بازگشت اون دختر. اون حالا ببینید، اون قصه ایست که شرطی ایست که اون میگذاره و متاسفانه فرزندتون گرفتار بیمار عزیز، باش مسئله و مشکل دارید، یعنی همین کاری که میکنید، ولی متنوع نکنید، یعنی با یه روانشناس و روانپزشک کار بکنید همین، و ببینید که همینقدر که بتونن جلو خرابی رو بگیرند و موجب کمی آبادی بشن، ولی راه دیگری ندارید عزیز. این پرسش مشخصی است، من یک یا یه دقیقه و نیم وقت دارم جان، ای چیز معینی از
من. آقای دکتر، میخوام ببینم دقیقاً کجای کار بچه من آسیب
دیده. اصلا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟
انتقام گیری از هر
من. اصلا او نه عزیزم. فرزند شما عزیز من. آخه ببینید، اصلا اذیتتو نمیخوام بکنم. اصلا چه اهمیت داره؟ من زده شده پام خورده. شما به این کاری نری بخوید. ماشین زده، چوب زده، از بلندی افتادم. چه اهمیتی داره؟ چرایی رو چیکار داری؟ خود کی مقصر و مسئول بدونی؟ بچه بیماره، 99% فکر و ذکر شما باید اونجا باشه. چرایی هم اگر دکترش خواست باید یه ذره بره بگرده، اونم برای کمک به معالجش، ولی برای شما چه اهمیت داره؟ به من داستانی رو که شما تعریف میکنید سراپا بد بوده، از تجاوزی که شده، از بچه‌ای که بوده، از بچه‌ای که 4-5 سالگی دزدیده شده، از ازدواج بدی که شما کردید، 3 سال سرگردانی دارید. مثلا میگم شما چی میگید عزیز؟ من به شما میگم 15 تا ماشین اومده زره به ماشین من 15 بار، بعد شما میگید میگم چرا این ماشین زره کج و معوج شده؟ و میخوام بپرسم چرا؟ رها کنید عزیز. دکتر اون تنها چیزی که میتونه کمکتون کنه و امیدوارم بتونید. متاسفم که وقتم کمه و متاسفم اون چه شنیدم، ولی چاره جز دکتر ندارید. از ایشونم درباره مسائل جزئی و کلی نظر بخواید، همطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم.
آقای دکتر فقط روانشناس.
روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و